بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. اهمیت فعالیت جریان‌های انقلابی در فضای مجازی. 26 دی ماه 1397، کرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، چه در اون رژیم چه در این رژیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. استفاده که من فرمایشات های دکتر حسینی عزیز و سید بزرگوار ارائه همه شاخصه های ارائه خوب داشت. خب ما یه مثالی زدیم، حالا وقت نهار همونم خدمت شما اینجا بگم. ما وقتی هماهنگ میکنن برای سخنرانی یه موضوع میگن، عزیزی که اولین بار میگه، بعد میگن خب این دفترمون هماهنگ کنید، نامه میزنن یه موضوع دیگه میفرستن، بعد وارد شهر میشیم میبینیم تو بنر یه چیز دیگه زدن، بعد اونجا که میرسیم مسئول جلسه التماس دعا داره میگه اینو بگو، بعد ما نمیدونیم کدومی که باید بگیم. مخاطب یه چیز رو بنر دیده، یه چیز ما خودمون آماده کردیم. اینجا اونجوری نشد به اون شدت و عدد، اما دو سه موردی داشت. بل ما حالا میخوایم مراعات کنیم نظر بزرگواران رو و یه چیزی به قولی خیر الامور اوسط و ها کار پیش ببریم. من یک نکته راجع به بحث رسانه بگم، مقدمه رو شروع کنم و در مورد ضرورت حضور شما در این فضا بیشتر صحبت بکنیم. ببینید، همیشه انسان نیاز به ارتباط داشته. از ما موجودی هستیم اجتماعی. یکی از وجوه تسمیه انسان رو این دیگه، یکی انس گرفتن، برخی نسیان گرفتن، یکی برخی نوسان گرفتن. برخی میگن انسان از این گرفته شده که دائم در حال نوسانه، داری قهقهه میزنی یا یه اسمس میرسه یه عزیزی از دست دادی، سرزر تبدیل به گریه میشه در عرض چند ثانیه. برخی میگن دوچار نسیان میشه، فراموش میکنه، واقعا همینطوره، خدامون رو فراموش میکنیم، برای همین دائم به نیاز به تذکر داریم. اونقدر که تو قرآن ما از ضرورت تذکر شنیدیم به لحاظ کیفی، لازم کمتر چیزی مطلب داریم. پیامبران اومدن تذکر بدن، فذکر یعنی اینا خودشون میدونن، همه فولان استان، یادشون بنداز. و مورد سوم همین که او نیاز به انس دارد. انسان انس میگیره، انسان نمیتونه تنها زندگی کنه، دیوونه میشه. برای من اگه یکی میخواد پدرشو در بیاره بندازش زندان انفرادی. تو زندان انفرادی آب و غذا هست، نظر گشنگی بمیره. او نیاز به حرف زدن داره، نیاز به دوست داشتن داره، نیاز داره دوست داشته بشه. ما خیلی بیشتر از اون جایی که دوست داریم یکی دوست داشته باشیم، دوست داریم توسط یکی دوست داشته بشیم. ها، خیلی که زندگیشون از هم میپاشه دیگه سختی زندگی نمیتونن تحمل کنن، به خاطر اینکه احساس میکنن یه طرف مقابلشون اون توجه قبل رو بهشون نداره. میگه من برای چی بس باید تو این زندگی سختی ها رو تحمل کنم. از این حیث ارتباط برای انسان بسیار کلیدی و مهمه و نمیتونه بدون اون زندگی کنه. انسان که جا خود داره و در برخی از حیوانات هم تو این دیده میشه. این که چطور بتونه این منظور خودش رو برسونه به طرف مقابل، در واقع شاید اون زمین اولیه شکلگیری بنای رسانه ها بوده. طبعا دنبال این بوده که با سرعت بیشتر این کار انجام بده. سرعت مهم بوده. طبعا دنبال این بوده که در مسافت بیشتری، وسعت بیشتری این کار انجام بده. یه موقع یکی سخنرانی میکرده یه گوشه تاش 2000 نفر گوش میده، الان یک نفر یه حرفی میزنه 10 میلیون نفر، 20 میلیون نفر، 1 میلیارد نفر میبینه، یا آهنگی میخونه جز این به قولی سلبریتی های جهانیه، چند ده میلیون، چه بسا جاهایی چند صد میلیون فلان آهنگش رو بشنون، فلان فیلم رو ببینن، فلان فیلم هالیوودی انقدر ویو بخوره، فلان مستند کلیپ و غیره. دنبال اینه که حرفشو بفهمن و در یک کلام دنبال اثرگذاری رو ذهن مخاطب. ما برای اینکه اصلا کارام پیش بره باید بتونیم مخزنی کنیم. همین یه کاسب میخواد مخ مشتری رو بزنه، شروع که از جنسش تعریف کردن، آقا این نمونش رو پیدا نمی کنید و فلان. ما زمانی که جوانتر بودیم با این پسر خالهامون رفته بودیم لباس بخریم، بعد ما یه زبان مشترکی بین خودمون داشتیم، هم فارسی، منتها انقدر کلمات بعضی موقع دیگه چرت و پرت جایگزین کرده بودیم، خودمون میفهمیدیم چی میگه، قاعده ای هم نداشت، برخی از کلمات چیزای جایگزین کرده مثلا، بقیه بعضی موقع نمیفهمیدن، بابای ما شاکی میشد، بابای اونا شاکی میشد، چه طرز صحبت کردن. مثلا چوب رو میگفتیم چوق، چوز خندل و از جام میالیم. ما رفتیم یه پیرهن این بنده خدا آورد، یه لباسی آورد دکمه‌اش چوبی بود، من بعدش گفتم فلانی دکمه‌ش هم که چوقیه، تو گفتیم چوقیه، این یوهوی این فروشنده گفت آره اینا چوق اصل اسکاتلنده. اسکاتلند دوزه لباس، مثلا یه ترکیه رو میگن، ایتالیا رو میگن چوق اسکاتلند دیگه. اما مردیم اخن، یه پدر سوختگی اون طرف سرزد بر ما اثبات شد. دنبال تعریف کردنه، این تعریف کردن یک جاهایی متاسفانه به معنی همون مخ زدنه. برای همین شما میدونید میگن چهار تا کار یک معامله رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. یکیش تعریف بی خوده، یکیش تو سر مال طرف زدن موقع خریدن، یکی نزول، اون یکی هم قسم خوردنه. ما نگاه میکنه تمام معامله و در واقع تعاملات اقتصادی رو حواست، اینجوری مشکل برمیخوره. این اما امروز حرفی که داریم ما میزنیم دنبال واقعا بحث بر سر اینه که ما با جریان مواجهیم که دنبال همون مخ زدنه، میخواد القا بکنه. مثالش یه مثال خیلی معروفه که آقا بی بی سی برای پخش برنامه بر مردم انگلیس چیکار میکنه؟ ازشون مالیات معروفه که خیلی هم شنیدید پول میگیره، اما برای ما داره فی سبیل الله لله و لرسوله به مفتی پخش میکنه. یکم میبه خودش بیگه این باید زینف باشه، چرا در این کارو میکنه؟ دنبال چیه؟ من این آماری که خواهم خدمتون میگم مال فهم میکنم سال 92-93 اینا بوده، شبکه اوله در بی بی سی شبکه سراسری انگلیسه 1,250,000,000 پوند بودجش بوده. اینه که میگن آقا مثلا اونا بابا اونا مثلا با یه پول کمی تلویزیون میچرخونن، این حرف درست نیست، با تعداد کم میچرخونن قبول دارم، اما با پول کم میچرخونن نه. بابا ما مثلا همون سال بودجه کل شبکه‌ها و اینا با دلار 1,000 تومان هزینه‌های صدا و سیمای ما 2,000 میلیارد تومان بود که با پول دلار 1,000 تومان میگه 2 میلیارد دلار، ما فقط یه شبکه‌شون. اونطور دیگه مثلا یه مستند میخوان تهیه کنه، مستند فاخر تهیه میکنن، کلی هزینه میکنن و خیلی هم درآمد دارن و میفروشن اینا رو، یا پول خرج میکنن تو دنیا. و اینها موجب شکل‌گیری یک سری دانش‌ها و موجب بهره‌گیری از برخی از دانش‌ها که از قبل به وجود اومده بود شد. شما وقتی میخوای یک بحث رو برای کسی جا بندازی، مخش رو بزنی، القاء بکنی، این آدم مسلط شده به یک دانشی، به یک ابزاری. ما بچه‌های خودم تو مؤسسه خودم، بچه‌هایی که قبلا تو بازار کار کردن، اینا بچه موفق‌تری بودن، چه یه سری مهارت ها رو دست آورده بودن. اول اینکه بلد بودن خوش برخورد باشن و جذب بکنن مخاطب رو، چرا؟ چه فروشنده ز ابتداییات کارش. دوم اینکه حواس جمع باشن کسی پولشون رو تو بازار نخوره. دقیقا ما کار فرنگ همینا رو میخواد. یکی اونا بعضن ببخشید از 10 تا این بچه هایی که الاف شبکه های اجتماعی هستن به جای فعال شبکه های اجتماعی اثر گذارتنن، هوشمندانه تر، چه یاد گرفته، یاد گرفته چجوری مخ مشتری رو پیاده کنه. واقعیت دیگه. پس باید من روانشناس باشم، یه جایی روش های ارائه رو بلد باشم، متناسب با آدم های مختلف برخورده مختلف شما. این کاسبا که خیلی حرفه میشن، مثلا طرف تا میاد تو مغازه از مدل تو اومدن و یه لباساتو چک میکنن، وضع مالی تو بررسی میکنن، ماشینی چیزی رو دمه در پارک میکنی و میبینن. اینا رو در کسری از ثانیه تمام این تحلیل ها رو ناخودآگاه انجام میدن. بعد یوهویی مثلا میخوان به شما جنسی رو معرفی بکنن، یوهویی نمیاد مثلا 5000 تومان بذاره رو میز، میرون 500000 تومانی رو میذاره رو میز. یعنی متناسب با شما این برخورد انجام داد. یا بعضا یعنی دو تا مشتری اومدن توی مغازه، برای یکی یه چیز ارائه میده، یکی یه چیز دیگه، یعنی سرزب داره، دو تا رسانه داره این آدم، دو گروه مخاطب رو خطاب قرار داره کار انجام میده. همین براتون جا بیفته. بعد یاد بگیرید روش ارتباط. پیامبران الهی استادان این امر بودن. حضرت ابراهیم با یه جماعتی مواجهه، دارن خورشید میپرستن. خب ببین چی بگی؟ اولین مسئله اینه که اونا تو رو باید خودشون بدونن. گارد نگیرن جلوت. شما رو نقطه مقابل خودشون ببینن دیگه حرف گوش نمیدن. عمرن دیگه حرفتون گوش نکنن. برای این حضرت ابراهیم میره ادای خورشید پرستی در میاره. آیه قرآنه. اینو بعد گفت به خیلی از این آقایینی که حرفای بی خود میزنن. منتها حضرت ابراهیم مطمئنه که خودش خورشید پرست نمیشه. آقا بعضی هم میخواد رفتن ادای او را رفتنه رو در بیارن، را رفتن خودشون هم یادشون رفت، مطمئنه جذب نمیشه، میتونه جذب انجام بده. الان اگه بود یک بلای سر حضرت ابراهیم میآوردن که نگو، گزارش های بر حضرت ابراهیم مینوشتن که آره ما به پیر به پیغمبر با چشم خودمون داشت دیدیم داشت خورشید میپرستی، تازه شنیدیم باباش هم آذر بت پرست، حالا عموش هم است، حالا اون بزرگش کرد بت ساز، حرفه این اصلا نون بت سازی خورده ای ابراهیم. نمیدونه دیگه فیلم به پیوست خدمتان ارسال میگردن. می اومد توی این اینستاگرام بت پرستی ابراهیم هشتگ میخورد، ترند میشد، می اومد بالا، عادی دید نام. من بعضی موقع برای جای کار مسئول کارگزینی هستن سخنرانی دارم، میگم آقا رسول الله الان میاد تو ادارات شما ردش میکنید. گویا یعنی شما یه نفر با موهای بلند سرمه کشیده قبل این که بیاد بوی عطرش میاد، بعد اول که میرسه سلام میکنه لبخند رو باش میگه ای خیلی قرتی به درد ما نمیخوره، به درد اداره ما نمیخوره. بعد تازه خانوادهش هم که خانواده نفاقن و ابو جهل و ابو لهب و ما خیلی مشکل داریم، اوضاعمون خراب، خدا به دادون برسه. اصلا مشکل مایی. امام زمان عز جل الله وقتی میخوان یکی از عوامل غیبت رو معرفی بفرمان، فرمان افتراق قلوب شما. اگر شیعیان ما اجتماع میداشتن در ولایت ما، سعادت دیدار ما ازشون گرفته نمیشه. یعنی عامل غیبت شما هایید، کسی دیگه کار نداشته باشید. شما پا کار بودیم ما میومدیم، شما که صبح تا شب به زیرا هم میزنید، صبح تا شب پدر همدیگر رو در آوردید. در ابتدایات دوچار مشکل. خب فلزا مخاطب خیلی مهمه، بنابر این مخاطب من باید راهکارهام رو بچینم. فلزا نمیشه هیچ وقت یک فرمول کلی برای چی داد؟ برای تمام مردم داد. آقا خب بچه رو تلویزیون داری یه برنامه پخش کن برای کل مردم، آفرین. همونجا هم رعایت میکنن، مثلا اینا میگن صبح تا ظهر فلان برنامه رو پخش کنید، زنای خانه‌دار بیشتر خونن. نه همون هم رعایت میشه، این نیست بگم کنداکتور همینجوری تخیلی بسته میشه، نه. اما خب یک سری المان ها و گزاره ها هست بین تمام انسان ها مشترکه، زبان غریزه، چیزی که کنجکاوی شما رو بر بیانگیزه جذاب میشه، چیزی که جدید باشه جذابه، لکل جدیدن لذه. بصری باشه چشم رو درگیر بکنه، درصدهای مختلف میدن، تا 60% هم گفتن که آموختن های ما طریق چشمه، همین رو درگیر میکنه. درسته؟ خوشت میاد حالا همین رو جمع بکنیم شما بحثایی که ما راجع به فراماسونری ایران میدیم. کشف رمز بود، جذاب بود، جدید بود، بصری بود، شیوه ارائه توسط یک جوان و با زبان جوانان به لسان قوم بود. الان که دلایلی که ما نمیتونیم با مردم ارتباط بگیریم، اینکه جمهوری اسلامی به جای اینکه به لسان قوم حرف بزنه به لسان قوم حرف میزنه، مردم لسان قومو نمیفهمن اما لسان قومو میفهمن. پیغمبران به لسان قوم صحبت میکردن، نه لغت قوم، یعنی برای عرب و عربی حرف بزنن که معلومه برای عرب هم قاضی چینی حرف بزنن و چی میفهمید معلوم بود. یعنی اون مدل اون عرب بادیه نشین و پیامبر یه طور حرف میزد، با احبار یهود یه طور صحبت میفرمودن، اون شورای دار و ندوه یه طور صحبت میفرمودن، بزرگان مشرکان یک طور صحبت میفرمودن، اینه با فامیلاشون اونجا که بنظر عشیرت گل اقربین یک طور حرف میزنن اونجا. صحبتات شما کافی مثلا دو تا خاطره خانوادگی تعریف بکنی تا دلها نزدیک بشه. نکته بعدیم که خیلی مهمه میخوام دقت بکنید این که ببینید تمایلات ها در پذیرش نقش بسیار بسیار کلید داره. دیدی هیچ چنقدر نگفتم بسیار بسیار، نه چقدر گفتم. آقای دکتر از ویتکنشتاین جمله رو گفتن، منم رو همون ویتکنشتاین برم، اما بنده خدا که یه نفر بیشتر تو سخنرانیش نشست. ویتکنشتاین حرف قشنگی میزنه، میگه تمایلات آدم ها منطق ساز میشه. ما چیزی که دوست داشته باشیم بر مبنای اون تولید منطق میکنه. هابرماس ایشون یه چیز دیگه میگه، میگه شناخت ساز میشه. همون حرفها ها اما یک بعد دیگری است به قولی. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ما مثلا طرف نمیخواد بره با یزید به جنگ دیگه، انقدر آیه قرآن و حدیث پیدا میکنه که نجنگه. قشنگ میشد نمیشه ما بگم امام حسین میتونه شرعی شرعی با یزید علیه یزید قیام نکنه، شرعی شرعی مولا درزشن، اما مدل که عبدالله ابن جعفر نمیره و عبدالله ابن عمر نمیره و عبدالله ابن عباس نمیرن و عبدالله ابن حنظله نمیره و مرحوم منتظری دهه 60 و 70 من توییت زدم دیگه، دهه 60 میگفتش که این کسایی که اسلحه دست گرفتن منافقا رو گفت. امیرالمومنین تو نهروان کسی که اسلحه دست گرفت و امیرالمومنین شمشیر کشید جز 10 نفری از اونا زنده نموندن. یعنی چی؟ همه تونه میکشیم. ده هفته که از قدرت کنار گذاشته شد یه سخنرانی دیگه کرد، گفت آقا چرا مثل فتح مکه نبخشیدید عفو عموم اعلام نکردید؟ ابو سفیان هم شمشیر کشیده بود. یا امام زمان چی شد؟ تمایلات تغییر کرد. برای همین محبت و الفت عنصر اصلی و کلیدیه. شما اگه میخواید ارتباطی رو برقرار بکنید یه گردو رو باید بشکنید تا به مغزش برسید. یه پوسته سبز داره، یه پوسته سخت قهوه‌ای داره و مغزش. این سه لایه اساسیه. لایه اول که بیرونیه لایه عواطف و احساسات. پوسته سبزش. اون پوسته سختش باورها و ارزش‌هاست. بعد میتونی برسی به مغزش و عقیدش رو تغییر بدی. برای همین سال 88 یک جماعتی تصور این دوچار این تصور شدن که تقلب شده. بعد ما کارشناس آوردیم تو تلویزیون داره بحثه چی مطرح میکنه؟ عقلانی که هر چی آدم داره صحبت میکنه یه اسمشو نمیبرم چون از سیاسیون مملکته، هر چی داره این بحث مطرح میکنه اینا آتیششون تندتر میشه. یعنی حرص بیشتری میگیرن وقت ما حرفا رو میشنن. آقا رسول الله برای جماعتی میخواد بره کار تبلیغی بکنه، یک جماعت زبون نفهمی که تو دنیا کم نظیر بودن، بچه رو زنده به گور میکردن، افتخار بشن. مثلا خطبه های زمان جاهلی رو بخونی فقط بحثشون اینه، آخچون زدیم پدر این عشیره رو در بردیم، آخچون همونه این چیزا، تو طرفدار داداشت باش، امکان ظالما او مظلوما، اگه ظالم باشی یا مظلوم، تو دعوا دید داداشت داره دعوا میکنه برو طرف داداشت. حالا آقا رسول الله اومده میفرماد که کن للمظلوم عونا، طرفدار مظلوم باش، میخواد داداشت باشه میخواد نباشه. خیلی سخته این حرف بود. چجوری بیای مثلا شما اونجا فکر میکنی مثلا میگفتی یه نفر زنده به گور میکنه مثلا نیم شطرنجی میکرد نمیاد بیرون؟ نه مثلا گفتن آها فلانی بچه‌ش زنده به گور میکنه همه میکنن. جاهلیت فرهنگ شده بود، چطور باید نباید در بیفت؟ من یه مدل تبلیغ پیامبر اینجا آنچه که به ماها رسیده و قد و قواره خودمون و دیگه نباید زب در چند کنید خودتون که رسول گرامی اسلام اون تأثیر سخن و چه باشه هیچ نقصی نداشت. حضرت وقتی بینا صحبت میفهم فهم که ما عربا همینجا شروع شد کاره تأثیر، اما ما خودتونم لحنم که خودش جوری پیامبر قاطی اینا بود، وقتی نفر وارد مجموعه میشد میگفت ایوکم محمد، کدومتون این پیغمبری که میگن اومد؟ چون هم به لسان قوم بود هم به لباس قوم. یه جوری میگن مثلا لباس پیغمبر، لباس پیغمبر نگاه، مثلا ابو سفیان کت شلوار تنش میکرد، اونا هم لباس تنش میکرد. اما قبول دارم الان دیگه به این بمانی شاخص صد شده و بعد حرمتش نگه داشته باشه. خب لای مردم میشه است، نه بالاتر نه پایینتر. وقتی سخنرانی میکرد رو زمین میشه است که عده که عقب بودن ناراحت بودم، گفتم ما شما رو نمیبینیم، چون مجبور شد بیستن، انقدر میستادن پاشون درد میگرفت، خسته میشدن، اون ستونه حنانه تکیه میدادن. بعدا گفتن ما یه صندلی برای شما بشیم که بشینید، ما معذبیم، هم شما بشینید هم ما ببینیمتون. شد منبر که همونا قبول نمیکرد رسول الله. ما میگم لای مردم بود، نگاه افقی بود به مردم، شاید این حس رو نداشتن که یکی اومده ما رو امر نه. بعد تمام شبهاتش هم برطرف کرد. داداش من پولمون هم ازتون نمیخوام، ما اسالکم علی من اش پولم نمیخوام. چون تا اینجوری آقای چی گیرش میاد. این بحث رایگان بودن همون اول یه حس آرامش به شما میده که چی؟ دزدی در کار نیست، پولی ازتون نمیخواد، خیالت راحت بشه. یه بعضی از این پیامک ها میگه آقا ارسال پیامک رایگانه، ما اصلا کماله و یکی ها خودو نبرد. یعنی چی این آیه قرآن تکرار میکنه در مورد پیامبران الهی که میگفتن ما اصلا کماله منش؟ بفهمیم دیگه. آیه رایفه شما تو تبلیغ موفقی. میگم میدونی دلیلش چیه؟ میگم قرآن زیاد میخونم، سیره اهل بیت، من 80% وقت مطالعه بنده رو قرآن و سیره اهل بیت میگیره. اگه میخواد بدونید مثلا اساتید ارتباط گرفتن پیامبران بودن. 1400 سال بیش توی منطقه بدوی عقب مانده که 17 نفر بیشتر سواد خوندن نوشتن نداشتن، کاری کرده 1.5 میلیارد جمعیت رو کره زمین مسلمونن. این هنر نیست، شاهکاره. ابو عبدالله کاری کرده توی بره بیابونی که 30,000 نفر دوره کردن، 70 نفر تیکه تیکه کردن که همونجا دفن بشه این ماجرا. جوری سناریو رو چیده که الان بزرگترین اجتماع بشری به بهانه ایشونه. این هنر نیست، اصلا خودشون رسانه بودن. استاد استاد تمام وقتتون رو تلف نکنید، بشینید پامن بر اهل بیت، زندگی کنید با زندگیشون، تصور کنید تو ذهنتون. خیلی زندگی آدم شیرین میکنه، جلو گناه هم خیلی میگیره، برکت هم به زندگی آدم میاره. خب ما عربا که این همه عادات خوب داریم، دمش گرم، ما فکرم اول میخواد به اون فوش بده، اما اول اومده چی؟ خودمونه. آداب خوب عرب هم آداب خوب هم داشتن، بله، وفای به عهد. اینا با هم بیعت میکردن، یه بیعتش هم بیعت مرگ. اگر بیعت مرگ با کسی میگردن گفتن من پای تو میمیرم، ببین میمردن ها، جون میدادن، دقیقا جون میدادن. یه عشیره با یه عشیره بیعت میکرد، کاری نداشتی که چی حقه چی ناحقه. ها عهد موندن، لا دین علم لا عهد علم، دین نداره کسی که به عهدش پایبنده. آقا ما عربا خیلی سخاوتمندیم، واقعا اینطور بود. عرب وادی نشین که اصلا الگو بودن، از این شهرنشیناشون بیشتر، از مدینه یا و به قول مکه یا طائفی ها اینا. اونا چطور بودن؟ اونا اگه میرفتی تو بادیه به سراغشون، تا 3 روز هیچی ازت نمیپرسیدن، تا 3 روز پذیرایی میکردن، روز 4 تازه میگفتن حالا با کی کار داری؟ خیلی ها بودن تا روز 2.5 میرفتن میخوردن بعد میرفتن، میگو کی بود من سلام علیکم اینطوری. خب ما چند نگاه کنید، اینجا رو گوش کنید، گیر لغمه یه جغله بچه دختر بچه اید، یه لحظه اون بعد اقتصادی و منطقی ماجرا میخورد. چون یکی از دلایل زنده بگور کردن چی بود؟ اینکه زن رو نیروی کار نمیدونستن، مثلا تو جنگ که به درد نمیخوره، چوپونی درست حساب نمیتونه بفرستیمش بره بکنه مثلا دامداری بکنه، این روی کار نیست، اسیر گرفته تو جنگا برام دردسر میشه. نگرانی‌های اقتصادی داشتن. قرآن می‌فرماد دیگه دلایل این چیز دختر دار می‌شدن ناراحت می‌شد چی بودن؟ خود معیشت. گفت اوتو داره به غریبه نون میدی، دختر بچه‌ت رو نمی‌تونی نون بدی؟ بعد نکته سوم داشته باشه. راستی اگه بابا بزرگت مادرتو زنده به گور کرده بود چی؟ ببین یه طرف با خلع هویتی و وجودی مواجه می‌شد. میگه راست میگه ها. ای پدر بزرگ مادری من مادرمو زنده به گور کرده بود چه خاکی تو سرم میکردم؟ بعد مادری که سرمنشأ محبته، گربه هم مهر مادری میفهمه. این چقدر استادان است. یعنی تو چهار تا جمله طرف کامل اون گرده میشکست. احساسی وارد میشود. لایه دوم چی بود؟ ارزش ها و باورها. اون چی که ارزش های خوب بود تأکید، ارزش های غلط گرفته میشد، میزد تو وسط منطق ماجرا و منطق سازی میکرد. پایین برمشون نه عصا اجدا کرده، نه رو آب راه رفته، با منطق و عقلانیت و کلام و دانش رسانه‌ای تونست این کار رو پیش ببره. فلذا ما دین اسلام هیچ نیازی برای گسترش خودم نیاز بر... نه به عصای موسی داریم، نه به زنده مرد زنده کردن و بیمار پوستی شفا دادن و کور شفا دادن. پس چرا نمیتونیم؟ چون با معجزه پیغمبر خودمون که حقیقتا عقلانیت آشنا نیست. مهر و محبت مثلا ارتباط گرفتن. شما بعضی موقع میری یه شهر دیگه کار پیش میاد، آقا این بیشتر پیش میاد، آقا تو خدمت خیلی پیش میاد، تو آموزشی حالا تو شهر خودشون عرض و همشهرش پوش میده، تو آموزشی ناخودآگاه به کیا دور هم جمع میشن؟ همشهری ها. درست یا نه؟ تو دانشگاه، تو خوابگاه چجوریه؟ همینه. ای چرا میگه خب با هم به یه زبون حرف میزنیم دلیل شد باشه نزدیک میکنم. آقا این خب کاری ندارم درست یا نه، منشأ اثره، تو به نواز نکنی. یک جا شما چادر سرت میکنیم مثلا، میری تو یه جای ای میبینی که مثلا چه میدونم چادرشون خیلی کمن، یه دو تا چادرون گوشه وایستادن، ناخودآگاه نزدیکشون که نه اونا وایستی همین دارید میخندید، یعنی دارید تعریف میکنید. خب طبیعیه. ما یکی از این سفرهای خارجی رفته بودیم، بعد دیگه انقدر خارجی ها دیده بودیم مخامون تعطیل شده بود، یه یکی از کنار ما رد شد با رفیقش سوال که یه تیکه اسمونی انداخت به رفیقش، اونم بعد تجارت اومده بودن، بعد برگیر ای ایرانی همین که چی یادم مثلا میگه انسان به مش در مقابل مشابه های خودشون یجمعون جمع میشن. میدونی چرا نمیتونی با تو؟ چون طرف هیچ شباهت لسانی در تو نمیبینه، ظاهری نمیبینه، باید شد جمع میشه. هیچ سنخیتی احساس نمیکنه، همه سنخیت. من برای چی باید بتونه از این برای چی از حرف تو گوش بده؟ خدا وکیلی تو خود حرف گوش میکنی از اون که بخواد حرف تو رو گوش کنه؟ برای همین تو تبلیغ میفرماد اول برو سراغ فک فامیلات. چرا؟ بینتون چی هست؟ محبت و شباهت های بسیار، شباهت های فرهنگی، محبت. آقا یه پدر بزرگ واحد دور هم جمع میکنه آدم ها رو، یه شب یلدایی نمیدونم سال تحویلی چه میده، دوستش داری؟ پسر خاله تو دوستش داره، حالا یه خورده اختلافات فکری هم با هم دارید، اما یه جوری مثلا دعواشو می چی شده، یه جا اصلا ممکنه بذاره پول قرض بگیره برادرت، اصلا این طبیعیه. فعلا کار با درست و غلطش نداره. آقا حضرت ابراهیم میره یک همسنخی به خودش بمونه. بعد جالب اینجا اشکال استدلالی حضرت ابراهیم شدیداً تو دل اینا میشینه. شب که میشه حضرت میفهمه خب به خدا کو اینا نمیگه این دشمنی حرفو زده، چی میگن؟ اینا خودمون راست میگه. یه جای در قرآن داریم که استدلاله حضرت ابراهیم میشه نه درون میریختن به هم، شاید بروز ندادن، خدا میفهمه من بذار درونشون بهتون بگم، اثرگذار بوده، شک داره برام نفی بلد کرد نمرود. گفت پشو اینجا برو، تو اینجا باشی اینا همه را مبهد میکنی. ما هیچ ارتباطی هم چیم نمان. مثالش زدم دیگه ایام انتخابات، یکی از این دوستان ماست مثلا خارج از کشور الان دیگه، او دم انتخاب میخواست با قالیباف رای بده با خانومش، خانومش هم مثلا حجابه بگید اونچنانی هم نداره، میخواست با قالیباف رای بده، استدلال خاص خودشو داشت. بعد خانواده خانومش هم همینطور، یعنی خانومشون رفت مثلا با اونا صحبت کرده، اونا میخواست هم مثلا به قالیباف رای بده. حالا باز اینجا بحثم سر قالیباف گیر نکنید، چون تیپ بچه هم تا یه حرف ذره بوی سیاسی میده میگه منظورش این بود باید تو انتخابات مثلا به این رای میدادیم و رای. نه منظور خودش را دیم نمیسه. بعد گفتش که این که قالیباف که انصرافته یادن پشیمونش، میگه من انتخابات شرکتم بالا شهری هم هستن ازشون خوب. من دوره میدون تجربه ششته میرفته یه تر چهره به چهره ستاد های رئیسی گذاشته بود، یکن چهره چهره سال دو تا خانم چادری جلوشون رو میگیرن. خب خانم تو انتخابات میخوای یکی رای بدی؟ من نمیخوام شرکت. چرا؟ به سرنوشت کشورت شما اهمیت نمیدی؟ حساس نیستی؟ بعد مهم نیست که سر کار. چرا بود برام می‌خواستم فلان لرم رفت کنم. خب اون که از این الان ازیادم حمایت کردی که. تو حالا من خود او بیشتر می‌خواستم بیت سر کار. آقا گفته میاد معاون اولش میشه آقا مثلا این حرفا. این حرفا ادامه پیدا می‌کنه. ولی میدونی اگه نیای شرکت کنی تو انتخابات اونا رای میارن؟ یه خب اونا کیان یعنی چی؟ توضیح بشه. این دوست ما تعریف می‌کرد گفت روز جمعه بود دیگه، میگم من اینا نهار دعوت کردم یه رستورانی، بعد میگم این از 8 صبح مثلا چند سال من حضور زن ندارم مثلا تا 12 رو وایسا تو صف نوبتش نشد اومد نهار رو خورد، باز غروب رفت هم 8 شب 10 شب که بالاخره رای داده بود به آقای روحانی. بعد نتیجه تر چهره به چهره دو بزرگوار بوده، دو تا پروفسور الان تر چهره چهره حرکت داده بودن. یعنی او بنده خدا سلبی سلبی اومده بود رای داده بود که اینا فقط سر کار نیان. آره خیلی وقت از این کارا کردید تو شبکه‌های اجتماعی خبر ندارید، دم یک دفاع جانانه کرده تو فوش بغدار به بالا و با این طرف داده بود، اصلا کلن دیگه زده شده او که هیچ 400-500 نفری که بودن نظرم خوندن همین اینه اینه یکی از این کارهایی که این پدر سوخت‌ها علیه ما انجام میده، من خودم استاد عملیات روانی هم دیگه تشخیص میدم اینا رو اکانتشون رو بررسی میکنه، یه کاری که اینا انجام میدن به اسم هواداران ما میرن به ملت فوش میدن. خیلی استادانه باور کن از این اکانت ها رو بررسی کردن. بعد اون طرف هم خیلی هماهنگ شده و استادانه سری اسکرین شات میگیره از فوشا میاره میذاره میگه اینا هم هواداران فلانی هن. اینجوری هست سواد رسانه فهمیدن همین هست دیگه. یکی از این اکانت ها بود که جالب بود مثلا فوش داده بود توی تویتر، اوش کلیک میکرم توی تویتر خودشو میخوندی، خود این آدم به وقتش به ما فوشه اساسی داده بود تو تویتاش. بعد از تویتای دیگه‌ای که زده بود کسای دیگه‌ای رو که فالو کرده بود، کسای دیگه‌ای که فالو کرده بودن جز همون کسایی بودن که اون نظرات بودن، به شبکه بودن اصلا. چه میشه؟ من کافیست فرمول‌های ذهنی شما و قاعده‌های ذهنی شما رو بشناسم، قواعد ذهنی شما، برای اینکه میتونم مثالم خوب مثال بزنم برای شما. مثال ساده از ریاضی دوم راهنمایی میزنم. گفتم ریاضی اینجوری کردن؟ نه، انتگرال نیست، عبارت های جبری ایده ایک مساوی ایکس به علاوه یک بلدید دیگه، به ایکس عدد میدیم ایگرک عدد میگیریم، به ایکس صفر میدیم صفر به علاوه یک مساوی یک ایگرک میشه یک، به ایکس یک میدیم یک به علاوه یک ایگرک میشه دو. اینا اون عدد اولیه رو میگیم دامنه، دومی میگیم چی؟ برد. درست شد؟ یه دوره ری. آخه من زمان در دانشجو بودم ریاضی تدریس میکردم خرج تحصیل در میآوردم. دو تا دانشجو ما معرفی کردن ریاضی پیش بریم به اینا درس بدیم، یکیشون که بارها خودکشی کرده بود بعد آره دستش داغون بود قرص مرس میخورد و مدلای مختلف. من بهش گفتم مادرش هم بناها باباش فوت شده، مادرش هم واقعا به سختی خرج تحصیلی داشت درست میکرد. میشنم ببین این نفس خودکشی کنی اون شاید بودید ساختمون بلندش معروف بود. گفتم یه برد رو همون ساختمونه تضمینی هولت میدم پایین، خب قسم حضرت عباس که زنده نمیمونی، انقدر یه عجده هم پس خودو بکشی. اصلا میشون گفتید دو منهای یک منهای دو نمیدونستن چند میشه. من بعضی اینجا میگن چند میشه یک منهای دو رو نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. بعد اینا ریاضی پیش داشتم میخوندن، یه رشته هم میخوندن یادم میاد چون مایه هم آبیار گیان دریایی واقعا تو این فاز و فضا. خب ایگرگ مساوی ایکس علاوه یک، اون ایکس دامنه برد. یاد این آخه افتادم به اونای عبارت جبری که میخواستم یاد بدیم بلد نبودن، اومدیم عقبتر اومدیم رسیده بودیم تا همین یک منهای دو دیگه. بعد من گفتم منفی دو یعنی بدهکاری، مثبت یک یعنی طلبکاری. دو تا سیب داری، بدهکاری داری یه دونه طلب داری، چقدر میمون؟ گفت یه دونه میمونه آف منفی یک، یه دونه میمونه دست ملت. یعنی خب منظورم این برخی از چارچوب های ذهنی من و شما مثل همین عبارت های جبریه، دقت بفهمید. یعنی اینکه برخی از اطلاعات نقشی درش نداره. یعنی چی؟ مثل ایگرگ مساویه ایکس، ایگرگ مساوی یک، به ایکس هر عددی میخوای بدی بده، ایگرگ چیه؟ همیشه یک. برای همین برخی از چارچوب های ذهنی جوری ساخته میشه که هر اطلاعاتی میخوای بهش بدی ذره این آدم اثر نمیذاره. درست یا نه؟ برخی هدفمند تأثیر میذاره. یعنی چه اطلاعات منفی بدی چه مثبت بدی، این چارچوب ذهنیش فقط منفی میبینه یا فقط مثبت میبینه. ایگرگ مساوی ایکس دو، اطلاعات منفی بهش بده، منفی یک بهش بده، ایکس دو منفی یک رو ضرب داره منفی یک میکنه، میشه چی؟ مثبت. درست شد؟ هر عددی بهش بدی چی؟ مثبت میده بیرون. و برعکس این که بیرون پرانتز منفی ایکس دو باشه، این منفی بذاره این طرف، این موقع چی میشه؟ عدد رو مثبت میکنه بعد ضرب داره یه دونه منفی میکنه. این همیشه چی میده بیرون؟ منفی. این میشه طرف با تلویزیون نظام مقدس جمهوری اسلامی میشینه به تحت و بالای مملکت فوش میده. اخبار موفقیت های نظامو داره میشنوه اما فوش میده. این چارچوب ذهنیش این شکلیه. بعضی هم این که حالا به توان میبرن، جمع میکنن، تفریق میکنن، واقعا همینه. برخی از این چارچوب ذهنی بین همه ما ها مشترکه. زبان غریزه، زبان فطرت. تو همه ما مشترکه. طرف اینجا میره اسپانیا عاشق میشه. هیجانات چی رابطه به زیست ما داره، به بدن ما داره، به هورمونای ترشح تو مغز ما داره، تو بدن ما داره باش. و اتفاقات توی نورونای مغز ما میفته. بون بسته. همه جای دنیا از عدالت خوششون میاد. ظالمترین حکومت‌ها هم دادگاه دارن. دزدام یه چیزی میدزدن، پولا رو بخوان یه جا قایم کنن به یه آدم امین میسپرن. از منظر خودشون، حتی دزدا. یعنی پولمون رو ندزده یه وقت. این زبانه چقدر این زبان بهره من از ظلم بدمون میاد. این المان ها رعایت میشه در یک تولید رسانه‌ای مینی میگیره مثل بانیو امارات. بسیار از این المان ها شاید یه جایی به داستانش اینجور چیزا نقدش و مام داریم به یه جایش، اما در مجموع چرا مردم بیشتر نگاه میکنن؟ اون گزاره ها رو داره، اون اول جلسه ای هم که گفتم هم داره. میشه آقا ظلم در حقه کی میشه؟ احقاق باید بشه تو ناخودآگاه پیگیری. یک داستان عشقی هم به وجود اومدن اونجا، یه دوتا زنن دعوا دارن سر یه آقایی، بازی زن جدید پیدا میشه، اون دیگه کیه ببینیم اون کیه، چرا صورتش همیشه نقاب داره، کنجکاوی شما رو برمی‌انگیزه. اون ماجرای اون لژهای ماسونری و جوامع مخفیش هم باز بیشتر میبینیم. خب این قصهش کشید پرچشش میکنه و شما همین اتفاق تو کجا تو سریال های ترکیه میفته، مردم رو درگیر میکنه. شاید بگم ترکیه ترین سریالی که تا الان ما ساختیم هم بانوی امارت. اونجا که سریال به شما بگم اصلا این سریال چجوری میسازن دیگه، چهار پنج قسمتش رو میسازن پخش میکنن همین تموش، بعد نظر سنجی میکنن مردم. یا این نشونه یه طرف با تفنگ وارد شد دیگه تو نمیدی کشتش یا نه. این از مردم پرسن به نظرتون چی میشه، کشتش یا نه؟ 80% مردم میگن کشتش، 20% میگن نه. ادامه سناریو و قصه رو بر مبنای می‌نویسن که کشتش. یا یه سیزن رو میسازن یه فصل رو نظرسنجی میکنن، فصل دو رو بر مبنای نظرات میسازن. مخاطبشون مهمه، میگه ما خواهی رو بشناسم، چارچوبه ذهنی رو بشناسم، این الان دوست داره، من نمیدونم به دلیلش چیه، ولشون که مهمه براشون، همون رو آنالیز میکنن، اما این الان دوست این کشته نشه، اینجوری پیش میبرم، چرا مرض دارم مگه خودم رو در بندازم؟ درست شد؟ اینه. چقدر من و شما با چارچوب های ذهنی طرف مقابلون آشنایی؟ آیا چارچوب ذهنی یک نفری که مثلا یه پیرمرد با رسانه با این شبکه های اجتماعی این چیزا نیست و فقط اخبار ساعت 2 کانال 1 رو نگاه میکنه و شبم اخبار ساعت 9 و بعد میخوابه، این با اون جوانی که 24 توی شبکه اجتماعی یکیه؟ معلومه. یا آدم وطن پرست، یا آدمی که میره تو صفحش فقط عکس کوروش و داریوش و نمیدونم پرچم و مثلا ملی‌گرا، چطور داشت نزدیک شد؟ چه صحبتی بود برش کرد؟ خورشید پرسته؟ به من چی بگیم؟ من ماه برش بگیم؟ میبینی که تو سرویس های امنیتی هم همینه، تو سرویس های امنیتی، تو سرویس جاسوسی هدف ارتباط، میخوای اینجا یکی جاسوس بپرسن، برای هم طرف میاد میگه من طعم آدام سر رئیس جمهورتون هم در آورده بودم، جیسون رضایی. خیلی برای شما مثلا یه جا نمیخوای صحبتی با یه نفر شروع بکنی، مثلا تو اتوبوس کنار یه نفر میشینی و شما عاشق شعر حافظی، بعد میبینی مثلا تو گوشیش داره حافظ میخونه، اصلا دنبال یه بهانه‌ای باش صحبت شروع کنی، دست خودت نیست. ای این غزل به این نکتهش دقیقا خیلی جالبه، اصلا با هم رفیق میشید، شما رو رد و بدل میکنید. امیدوارم که بتونه ارتباط بگیره بعد چیکار کنه. گفتیم تمایلات تولید منطق میکنه، تولید عقلانیت میکنه، باید بشنسید چارچوب. همه هم با یه چوب ندونید. آدم ها هر کدوم یه نسخه دارن. بله اون نسخه های چارچوب ذهنی مشترک رو گفتن. بین همه هست. اینا رو به شدت رعایت میکنن. چه اولین بار شما تو سخنرانی من اینجا؟ نه اولین بار سخنرانی من میشنون چی؟ کجایی تو؟ من بخواب شما ها از یک تا صد چند تا نه داریم؟ سری نه تا درست میگه، یک تا صد چند تا نه داریم میشماریم؟ یک تا ده یه دونه نه، ده تا بیست نوزده، باز دو تا نه، بیست تا سی هم نه، بس ده نه میشماریم میشماریم ده تا نه تا نیست آقا، ده آی بنده خدا قاطی کرده میگه 19 تا، میگه 90 91 92 93 90. راست میگه. من چه این سوالو پرسیدم؟ اولا پرسیدم که کیا تو جلسه اولین بار سخن منن؟ اینو به خاطر چی؟ به خاطر اینکه می‌خواستم که چرا از من قبلا نشنیده باشن، چون مثلا طرف معما چالش آسان شود نباشه، مطمئن بودم اینجور جواب میده و اینا اینجور تو جمع سوال نمیپرسن خودم زایه کنم. دیدی ایشون آزاد بود جواب دادن یا نه؟ دقیقا افتاد تو چاله آزادانه رفت همونجا که من میخواستم اونجا، چون مدل تحلیل ذهنیشون مثل بقیه انسان ها همینه، مغز ما حوصله نداره زیاد فسفر بسوزونه، یه خورده بررسی میکنه بس سریع استنتاج میکنه. نمیدونی بشماری؟ حالا بشمار بینید 18 تا 19 تا شد ما همون 90 شد دیگه، هیچ وقت نمیره تا 80. خب از 70 تا 70 تا 80 هم که باز یه دونه دارم از دیگه دارم، تا 30 که میرسه دیگه زن استنتاج میکنه دیگه، سر نتیجه گیری میکنه، دنبال نتیجه است. موارد متعدد تمام کلا برداشت همین روش استفاده میکنن، از A شما میسن به B، از B به C، از C تا D، بعد یا تو Z شما خودت پولات. اصلا کلا برداشت یعنی کسی که تو تو خوب داره دوز، اون کسی که میت میزنه میبره، کلا برداشت اون کسیه که چی باید رفیق شده، خودت طلاعاتو دادی بهش، خودت پولتو رفتی ریختی به حسابش، خودت سندو به نامش زدی. چی؟ بابا خیلی نابودید شما. نو 19 29 39 49 50 69 70 79 89. این چند تا؟ 9 تا. بعد 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99. اینم 10 تا با اون 9 تا 19 تا دیگه. شمردن هم باید یادتون بدم. شما همون از همون دانشجوهایی که یک منهای دو میشه چی؟ خب دو تا حسابش کنگه او که دیگه دونه حساب میکنم گفت 18 تا دیگه. نه عجب بلش کن. 18 تا 19 تا 20 25 تا داره. خوبه. من میخواستم فقط شد تو 9 و 10 گیر بکنی که همین شد. خب این یعنی چی؟ یعنی که بسیاری از مواقع شما توهم اینو دارید میدونید. دقیقا تو دام رفت. من گوش میکنم هیچ اثری هم روم نمیذاره. خیلی غلط کردی. کاملا هم بود اثر میذاره. مگه اینکه خیلی خیلی فوق خبره باشی که اونم باز رود اثر میذاره. مگه میشه نفر بشه مثلا فیلم های مستهجن نگاه کنه و دیگه رو من اثر نیرو دستر نزده که مریضی هستم باید به دکتر. این میشه رو دستر نذاره؟ طبیعیه این اصلا. و اثر وضعی که تو اسلام میگن که میذاره، اثر روحی میذاره. آقا من اولین فیلم سربریدن که دیدم مال جنایات صدام بود. تازه راه کربلا باز شده بود، میرفتن کربلا سیدی جنایات صدام میآوردن. تا یه هفته دیوونه شده بودم. الان مثل باقلبا فیلماشو نگاه میکنم. چرا؟ چون به سبب کارم مجبور بودم این بحث داعش و اینجور چیزا رو پیگیری کنم. من تغییر کردم. ولو خودم الان من میگم اینو دارم اعلام میکنم، اما ولو یه کسی بگه نه من تغییر نمیکنم، دروغ میگه. آرام آرام ما تغییر کردیم، خودم متوجه نشدیم. شما اولین بار که یه خانمی دیدی که روسری از سرش افتاد تو خیابون چقدر تعجب کردید؟ اما الانم تعجب میکنید؟ تغییر کردید. خطوط قرمز جابجا میشه. یه منفی میاد ته یه فرمولی یه کنجی جا میگیره، کل تحلیلات رو جابجا میکنه. برادر من برای همین من مدعی هم کسایی که تو شبکه های اجتماعی وارد میشن حضور دارن، باید حضورشون هوشمندانه باشه. اصلا میطلبه تو رو. کیا تو توییتر هستن دستشون برن بالا؟ اکانت دارن. یک نفر که توییتری میشه چون میخواد از خودش افاضه در بکنه، دقت بفرمایید، و آروم آروم هی لایک ببینه، رو تویت ببینه، آرام آرام سوق داده میشه به سمتی که دیگه اراجیف بگه. آرام آرام به سمتی میره که راجع به هر چیزی اظهار نظر کنه. روش های مقابل با این هم داریم برده. مثلا بنده عمدن یه 15 روز توییت نمیزنم هر اتفاقی ولو بیفته. 10 روز عمدن توییت نمیزنم چون نمیذارم اون به من دستور بده، من به اون دستور میدم. یه ممکنه یه روزم پشت سرم بزنم، دو روز بزنم، چون من دارم تایید. من متن رو میفرستم یکی میذاره. خوب ندارید؟ اینه. آرام آرام شون به این سمت میری. ناخودآگاه بعد بیس تو تغییر کرده، بعد تو اومدی خوک رو داری زبه شرعی میکنی. اصلا نشدنیه. آه بنده بغیر از اون اکانت توییتری هم هیچ چیز در شبکه اجتماعی ندارم. قبول دارید که اگر بنده صفحه میداشتم تو اینستاگرام لایو خودم میرفتم سلام الان تو فرود راهیم نا اومدن عکس بگیرن با ما، آقا سلام مثلا نمیدونم با بوزه خیار می‌خوردیم نمیدونم شما چه جذابیت داره برای مردم دیگه. برای همین شما برید دقت بکنید این سلبریتی ها که پرطرفدارن خودشون چقدر صفحه‌هاشون فالوور داره، هوادارانشون چقدر. قابل مقایسه نیست. صفحات خودشون چیه؟ خیلی بیشتره. درسته؟ چون خودشون میخوان ببینن چه هوادارش دیگه کشته باشه یه نفر دیگه مثلا به 100 تا برسه. خب برای چون اینکه اون دیگه جذابیت نداره، میخوام اخبار شما جای دیگه هم میرم پیگیری میکنم. اون صفحه پیگیر اخبار یک نفره. چرا ایرایفی بور توی نمیام؟ اینکه من نمیخوام توی داستان تبرج بیفتم. برای من اینا برای تو نیست، چون شاید شما اصلا دوچه تبرج نشی. برای من خیلی از این آفتی شده و خیلی از این بچه های انقلابی که فکر میکنن الان رفتن تو شبکه شما گل زدن و 100 تا گل خوردن، نابود شده طرف، خبر نداره، با زن و بچهش داره میره ساندویچی، من و زن و بچه و سس خردل. آخون وزنی شده این چی آقا؟ زبط مردم چه اهمیتی داره مثلا؟ تو اگر هدف دینه که مثلا بگی آقا ما با خانواده میریم، اینو میتونی غیر مستقیم بگی، یک داستانی تعریف کنی، با خانواده رفته بودیم یک جایی اینطور، یک اتفاق حاشیه‌ای بعد دوش بشه اصلا به لحاظ رسانه‌ای خیلی خوشگل تره. یه قمه همگم رسانه ببخشه دیگه، رسانه درسته دیگه، رسانه معنی دیگه میده تو فارسی. خب بعد رسانه و فسانه از قدیم متون قدیمی هستش. خب منتها رسانه رسوندن اینا درسته، حالا دیگه غلط مصطلح بپذیرید از ما نمیخوام خیلی از زبان مصطلح مردم فاصله بگیرم. اینا خودش دچار تورط شده، ولا تورط نه تورج جاهلیت الاولا، دختر چادری صبح شده کارش عکس گرفتن تو اینستاکس گذاشتن، من دارم تبلیغ چادر میکنم، تو تبلیغ چادر داری میکنی، جستت بچه اینطوریه، آرایشت چرا اینطوریه، این همینه دیگه، میفتن تو این داستانها. یعنی نباید بذاری فضا تو رو ببره، تو باید رو فضا تأثیر. تو ببین نگاه کن، از این جنس یه رودخونه است داره میاد، تو یه سنگ باشی جلوش بایستی، اگه یه سنگی بودی که تو رو نقل تون باری کلا، تو اصلا موجب زیبایی اون رودخونه میشی، پرخروشش میکنی، تو جهت میدی به آب، این طرفی برو. اما خیلی ها سنگ ریزن تخت سنگ که چه ارز کنیم، مثلا صخره که چه ارز کنیم، سنگ شنه دیدیم دیگه، آرام آرام تغییر میکنه طرف بر مبنای نظراتش، پستش آرام آرام تغییر میکنه، چهار تا فوش میخوره دیگه. یک جای شما، من خیلی دنبال نیستم جلو مردم قرار بگیرم، اما یک جا خطوط قرمز جا به جا بشه چیه؟ ذره سکوت نمی کنم، میگن آقا به این آدم چیزی نگو، پرسپولیسی ها زیادن، یا من خودم پرسپولیسی هم، اما اینجا این حرف اشتباه میگم. سر ماجرای تبلیغات و اون داستان مدافعان حرم دیدید محکم بستم، چند وقت پیشم من دیدم آقای مهدوی که رفت دیدار خانواده شهید مدافع حرم، شهید فرزانه، دانشگاه بین المللی خمینی سخنش داشت، تشکر کرد گفتم باریک خودت که مشکل نداریم که، اون موقع کارت اشتباه بود، اخ اخ فلان آفرین، همینه من کوتاه نمی. یا اون یکی مثلا مربی، اون موقع که مربی پرسپولیس هم نبود، داشت میرفت از ایران بیرون، گفت مالیات نمیدم، این توهینه به ملیت ماست. ولی سخن منم قدیمیه، من تا الان دوباره خیلی دارم پخشش میکنن، اهدافی پشتشه، ما هر دفعه سیاسی تیکه انداختیم یه دونه از این تیکه های سخنی ما آوردن موشک جواب و موشک زدن، من تو خودشون هم میدونن هر دفعه این موشک رو میزنن بعدی با برد بلندتر موشک میخورن، نمیدونم چه آدم نمیشن. آیا مثلا همون قصه به قولی همین سرفیس همون، اینو یه دوستی ما داشتیم، اینو سرفیس و این دوتا رو با هم دیگه، آقا تو رو خدا ما خارج از کشور زندگی میکنم، خب ما صوتای تو رو حالیمون نمیشه، چی میگی تو رو بدم چیکار کنم؟ خب یا با گوشی ضبط میکنیم یا ریکوردرش خوب نه، خب آقا من یه ریکوردر خوب خودش هم نخرید بنده خدا، پول واریز کرد که این بچه دفترم گفته برو سرچ کن این ریکوردر رو، برو مثلا این رو بهش اینترنتش چک کرده و رفته خریده بود، گفته یه لپتاپ درست حسابی خوب که این قطع و وصلی انقدر نداشته باشه، رنگش خوب باشه، چون تصویر میافتاد این دوربین میندازن رو تصویر چیز ویدیو پروژکتور مثلا خراب میشد اینجور چیزا. اون موقع اونجا که من میدونم اینو نزدیک اینو 7-800 هزار تومان خریده بود، دو سه سال پیشه، اینم تازه اومده بود، اینو 4 تومن 5 تومانی هم چیزی پول داده بودش، بعد دیگه دلار جهانگیری رفت بالا شد دلار روحانی، بعد اینا باز مدلای مختلف داره دیگه، مثلا سی پی یوش مثلا 5 باشه یا 7 باشه، 128 گیگ باشه 256، و جز اون کمترینا بود، اینا رفته بودن قیمت گرفتنم زده بودن 28 میلیونی، حالا سر تا پای خودشون آمریکایی‌ها، صبح تا شب میگن بریم با آمریکا ببندیم، اینش جالب. من نکته که من با همین همینجوری که با F14 آمریکا جلو آمریکا وایسادیم، من با همین بابای آمریکا در آوردم. من نمونه داخلی داشته باشه بیاد من استفاده میکنم، مخلصتونم هستم. من گوشیم سالات جلیکس، خیلی‌ها میگن آقا این همش از اون ور میاد اینجا سر هم میشه، میگن بالا 2% سر هم چه میکنن کار من، پیچاش ایرانی خوبه، بازم میخرم. والا ما اینجا رفتیم سخنرانی، این خبرام نیست بکنیم، اینجا رفتیم سخنرانی گوشه آیفون به ما دادن، همونجور که مرد اومدی دستم هم میگم تمام کار چیه برش به ما برش آوردی اینجوری. حالا اینم باید فکر بالاش بکنیم مشتری اگه داشت ما دردش کنیم بده. خب شایه درست میکنن دیگه، میاد میگیر و جنگ دیگه، جنگ رسانه. بخش اول صحبتام تموم شد که 20% زمان بود و 80% زمان باقی مانده، اما در بخش دوممه. اونم این که آقا در مورد ضرورتی خوردیم صحبت کنیم. اولا این که هر جایی و هر نه به هر شکل و هر طریق و معنی مسامحه نبینید، نه، هر جایی و هر طریق ما بتونیم مردم رو هدایت کنیم حضور بیم. هر جا زلالت هست یعنی پشتش نور هست. یک زمانی من یکی از این مجموعه نیمچه انقلابی هم بود، یه جمله از پاپ رو تمسخر کرده بودن که در مورد اینکه اینترنت وسیله خوبی و فلان چیز داره، ولی احمقا نمیدونستن که صحبت رهبری هم هست. اینترنت از نعمات الهی است که در صورت استفاده نادرست به نقمت تبدیل میشه. الان خود شما من از کجا میشناسید اینترنت؟ خاموش. خب من چه به نعمت تبدیل کردم که؟ جز اینه صدا و سیمای کدوم شما بعد از دیدن فلان برنامه من در صدا و سیما گفتید ببینیم این رایت بور کیه؟ باش به ندرت یکی تا اونم چون برنامه ما را نمیدن. خب این شکلیه. پس از همین فضا استفاده کرد. میدونید چند نفر تو همین سخنرانی های ما شیعه شدن؟ ما عددش دیگه دستمون در رفته تو مؤسسمون. 500 رد کرد تو مؤسسمون. اونا که مستقیم اومدن ها که اسمس داده و نمیدونم فلان اینجور چیزا فراوان داریم که اصلا همین دفعه مشهد دادم به جوون ارمنی بلند شد شب کریسمس سخنرانی داشتن مسیح منتظر مهدی عنوانش بود، بلند شد اصلا صحبت هم کرد. بماند که همون فرداش عکس و فیلم های بر ما فرستاد که خونش آتیش داده بودن و ماشینش رو شکنده بودن. فراوان همین برنامه لاک جیغ تا خدا برید نگاه بکنید، از آقای هاشم بافتو بپرسید، این دو خانمایی که با حجاب شده بودن میرفت ازشون بپرسید چند نفرشون گفتن با سخنرانی رایف با حجاب شده. فرصه تو همین جمع هم باشن. شما هر جا میریم بعد جلسه کی میگه استاد دستتون درد نکنه من نماز دارم میخونم، نه مثلا خیلی همین دلگرم میکنه. منو شما بگم مورد متعدد اینطور بوده. شما همجوری هست با حجاب شدید؟ نه همینه. خب این در اثر استفاده از چی بوده؟ اینترنت والا. و میشه استفاده درست کرد منتها به شرط اینکه هوشمندانه باشه. طبعا من رایف بور الان برگردم 10 سال پیش دقت کنید باز هوشمندانه تر برخورد میکنم. منم خطا داشتم، معصوم که نیستیم، من کار یاد میگیرم. رایف بور الان با رایف بور پارسال فرق داره، سال دیگه با الان فرق میکنه، تجربه با آدم اضافه میشه. آدم دائم در حال یادگیری است، آدم ها در حال شدنن، تغییر دارن میکنن، سیرورت دارن. بله من تجربیات الان داشتم مثل حرفا رو پررنگتر میزدم، مثل حرفا رو کمرنگتر میزدم، اما در مجموع این بابای رایفی پور دقیق داشت عمل میکرد، میدونست داره چی کار میکنه، تو اون پلنی که داشت درست اومد. از بحثای دشمن شناسی بسیار نرم مخاطب خودش رو انتقال داد تو بحث چی؟ مهدویت. و خیلی ها میگفتن اگه وارد این بحثا بشه قطعا ریزش رو چی داره؟ مخاطب. که هرگز این نشد و بلکه چی شد؟ بیشتر شد. این آمارهای خود این آقایونه، حالا خواستید آخر جلسه هم بتونشون روز به روز هم بیشتر شد. بعد بیشتر هم شد که به فاصله عجیب غریبا، به فاصله مثلا باور نکردنی، به فاصله مثلا بین تو نظر سنجا نفر اول نفر دوم فاصلهشون خیلی زیاد بوده. از چه استفاده درست از همین بستر. اما خب این یه رسانه است، اون دود سرخپوست هم رسانه بوده، بله کفتر هم رسانه بوده، کاغذ مثلا به پاش. حالا اینو چجوری میخوای بگی؟ اصلا تهش اینه که شما به جای که به سخنرانی منو گوش بکنی طبعا اگه بیا رو در رو بشینیم با هم حرف بزنیم من موثرتر میتونم شما اثر بزنم دیگه. پس این همه آدمو داریم رو در رو باشون صحبت میکنن، چرا نمیتونیم شون اثر بزنیم؟ یه مثال براتون میزنم، 5 میلیون تا 80 میلیون 5 میلیون آدم پاکار نداره این انقلاب. داره بگه 5 میلیون، گفت منصفانه بگیم این 5 میلیون نمیتونه سالی یه نفر رو، فقط یک نفر رو با انقلاب آشنا کنه. یه چیزی نگفتم آقا برید یه سخنرانی کنی 100 نفر برگردن. سالی چقدر؟ یک هفته 4 سال میشه چقدر؟ تموش. و واقعا اون موقع شما 0 تا 100 مملکت تعیین میکنه. چرا نمیتونه؟ این با داداشش نمیدونه حرف بزنه. با پسرخاله خودش نمیتونه حرف بزنه. کی میخواد حرف بزنه؟ ضرورت داره عزیز من. اساساً انقلاب اسلامی هدفی بالاتر و مهمتر از تربیت آدما نداشته. بهشت و جهنم آدما بسیار بسیار برای انبیاء الهی، برای امیرالمومنین، برای آقا رسول الله، برای همه مهم بوده. از اینکه بهشت و جهنم مردم رو ربطی نداره اصلا اسلامی نیست. حالا ولی یک نفر در لباس پیغمبر این حرفو بزن. اسلامی نیست. امیرالمومنین برای من مهمه. هدایت شما برای من مهمه. تو تنها دعای واجب ما به غیر از صلوات اهدنا الصراط المستقیمه. چرا؟ چون تو نمازه، یعنی مجبور بودی باید میخوندی. حالا این هدایت چیه؟ یا امام خمینی به من میفرمان که طاعت هم منبر است. طاعت، سن طاعت منبره. میگه میتونی از استفاده بکنی. آقا سینما هم منبر است. بله آقا سینما مدیوم ما. بیافتیم توی بحث فلسفیه که دو قرون کار ما رو پیش نمیبره. چی میگه نیست؟ سریال حضرت یوسف مرحوم سلحشور چند ده و بلکه چند صد هزار نفر رو در تاجیکستان نماز خون کرد. وزیر جهانگردی مصر گفت سریال مسلسل اونا میگفتن سریالو. به سریال یوسف هم گفتن یوسف صدیق. گفتن مسلسل یوسف صدیق، یوسف صدیق از الطاف خفیه الهی برای انقلاب مردم مصر بود. وزیر جهانگردی مصر گفت مختار 3-4 مرتبه سواد سیاسی مردم عراق رو آورد بالا. سریال مختار اصلا مردم عراق رو به قبل از بصیرت مردم عراق جدیه، به قبل از دیدن سریال مختار و بعد از سریال مختار تقسیم کنید. کار به جای رسید نوری مالکی میخواست رأی بیاره تو عراق، عکس خوش با فریبرز زرقنیا کنار هم گذاشت. خیلی مهمه. امریکا با فیلمای هالیوودیش توهمی در دنیا به وجود آورده که همه فکر می‌کنن گویا بابای گفتن امریکا می‌خواد حمله کنه، یا امام زمان که می‌خواد جلو آرنولد رو بگیره. خب واقعا الان فکر می‌کنن همه سربازشون آرنولدن. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کسی تالا نتونست رو سر با تفنگ دار آمریکایی رو اسیر کنه. آمریکا ناو می‌فرسته به سمت یک کشور، شمارش عوض میشه تو رو. بود دیگه در کم کشور آفریقا اتفاق افتاد. یک نفر رأی برد خلاف نظر آمریکا، نابش که فرستاد از سمت آمریکا تو راه بود، رئیس جمهورشون عوض کردن. آقا نه غلط کردید. خیلی معلومه که تو آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. ضرورت دارن که تو ضرورت نداره؟ آقا خطر داره، آسیب داره. بله چی شده؟ یه نفر اینجا مرده. خب سی سوار ماشین هم نشین، یه نفر اینجا تصادف کرده. منطقه؟ آقا من از ماشین استفاده کنم. چرا؟ چون تصادف ممکنه بکنی. اما به هر کسی هم نمیذاریم بره پشت رول بشینه، باید گواهینامه بگیری. دو تا نگاه خطرناک داریم توی مسئله. یه نگاه تهدید محور وحشتناک و یه نگاه ولنگار و باز تو بحث شبکه شما بر رسانه و یک نگاه واقع بینانه. یک نگاه تهدیدی که اصلا تموم شد اما میمیریم هیچی از ما زنده نمونه. شبکه اجتماعی یک نگاه هم که آقا این حرفا چیه، تکنولوژی رو استفاده کن، این حرفا چیه فلان اینه. هر دوتا غلطه. این نگاه واقعانه اینه که آموزش ببینه و هوشمندانه و مسئولیت پذیرانه وارد بشه. چون برای هر کاری تایم دارید. آقا این تایم من برای حضور در شبکه اجتماعی و اطلاع کسب کردنه. خیلی ها رو همین شبکه اجتماعی به روز کرده. قبول دارید یا نه؟ خیلی از ماها تا قبل از اینقدر اخبار رو رسد نمی‌کنیم، چون ذات اینها ایجاب کرد که چی؟ خبر کوتاه باشه. چون اصلا محدودیت کاراکتر بود مثلا. بعدن زیاد کردن، درسته؟ خیلی‌ها رو همین توییتر یادشون داده گزیده‌گویی باشن. یاد بگیرن حرفشون رو با جمله. اس ام اس همین کارو با ما کرد. اس ام اس که به هم می‌دادیم می‌خواستیم با کمترین کاراکتر منظورمون چیه؟ برسونیم، این یه مهارتی در من شما به وجود میاره. خود اونا شورت میسیج سرویس رو اسمس رو میگفتن اسمس باد، ما میگفتیم اس بده. چقدر خلاصش میکنی مردوت کار، اونم میفهمید من چی دارم میگم، اس بده. درست شد؟ مهارت به وجود آورده. ما میگم هوشمندانه باشیم و ضرورت داره باشیم و بشناسیم عرصه رو. الان دشمن داره نیرو هوایی هواپیماش حمله کنه و کلاش داریم به هواپیما تیر میزنیم، احمقانه است. این وسیله مبارزه با اون نیست، این وسیله مبارزه با اون نیست. این باید موشک بزنی، هواپیما بلند میکنی، یه طرف دریایی حمله کرده این داره تو زمین مین میکنه، دیوونه. مثلا طرف رفته تو توییتر توی فضای نخبگانی که هیچ ربطی به مردم نداره، مردم تو توییتر نیستن. اگه یک توییتی بخواد بین مردم دیده بشه باید اسکرین شاتش گرفته بشه بیاد توی تلگرام و اینستاگرام. نه واقعا اون زن خونه دارم که مثلا تو اینستاگرام زیاد نره، کانال تلگرامی داره و فقط آشپزی چک میکنه اونم. اما نه پابلیک تره دیگه تلگرام. مخاطبم به شما بگم تقریبا اینه که 90% مردم عادی هم. من دستبندی سیاست خاکستری هم قبول ندارم، دستبندی اسلامی نیست، اما غلط و مصطلح استفاده میکنیم خودمونم، مجبوریم برای اینکه طرف مقابل بفهمه چی میگیم، آرماره داریم تغییرش. من دستبندی قرآنی رو قبول دارم، میفهمم آدم خوبا، آدم بدا، آدم خوبترها، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و سابقون از سابقون. اینه، یعنی که ما میگیم خاکستر آدم خوبی هم مردم هم. والا به خدا زمانی که بعضی از همین خوبترها مثلا از نظر ما سفیدا، بله سفیدا مثلا داشتن چرتکه مینداختن بریم سوریه نریم سوریه، تو جنگ 8 ساله خودمون شرکت بکنیم نکنیم، با کدوم آیه شرکت کنیم، با کدوم رو باید شرکت بکنیم، شاروخ زرقام با خالکوبیش رفته شهید شده. اینجوریه زمانی که آقای عبدالله ابن عمرها دارن تصمیم میندازن استخاره کنن حسین رو چیکارش کنیم بره وایس نریم، وهاب نصرانی چاروش مسلمون شده و جزء افرادی میشه که در وصفش میگیم و علی الارواح التي حلت بفنائك. ما متوجه باشیم. خب چند تا هم سوال جواب بدیم. در سخن گذشته خود فرموده بودید که کارها و خبرهای خوبی در پیش است. لطفا یکی از این خبرها خوب رو اعلام کن. خب به وقتش اعلام کن. الان اعلان کردن رسانه‌ای کار درست رسانه‌ای نیست، چون نخود که تو ذهن شما خیس نمیشه. الان بگیم سریع توییت زدید. بعد ما البته زودتر از آقای وزیر ارتباط و دقیق کارا میکردیم. ما زودتر گفتیم خبرها رو خوبی در پیش است. منتها ما خبرمون هم خودش خوبه. خبر خوب در پیش استش خوب بود، منتها ناراحت شدیم. انشالله دفعه بعد این ماهواره وارد مدار میشه. نظر شما در رابطه چگونگی ارتباط هماهنگ دستان جبهه‌انقلاب و دلیل فعالیت جزیره؟ دلیل فعالیت جزیره به علت بیشعوریه و نفهمیه. دلیل اینکه چهار نفر جه تیر بزن بر خودشون، اینکه من تیر بزنیم اشتباه. و بابا میگه زمان جنگ اول جنگ بود شیر تو شیر بود دیگه همینجوری. یه هر کسی فکر میکرد داره مثلا کمک هم میکردن، اما و ما 7-8 روز افتادیم توی تله‌ای. گفت پدرمون در اومد. بعد ما بیسی می‌زدیم که آقا کمک نیروی کمک بالا. میگه یوزم خوش گفتن که آقا بالا یه دقیقه شما آتیش رو متوقف کنید. جواب ندید. ما داره می‌زنه جواب نمی‌ده. ما جواب ندیم 5 دقیقه بعد اونم قطع کرد. بعد فهمیدیم خودی بوده داشته می‌زد. اونا ما رو دشمن گرفته بودن، ما بهشون جواب می‌دادیم دیگه. ما می‌زدیم. بعضی موقع همینه. الان هیچ کسی مثل بچه ازبولایی ها و بچه ازبولایی ها رو نمیزن. اسرائیلی هم براندازه اینجا خودش و اون برناقه دشمن نکنه تجربه. اینو کجا دلم بذارم؟ جوابشونو بدی؟ اینجوری میکنن دیگه وایستانیم داریم تیر میزنیم به سمت دشمن، یه برمیگه یه تیر میزن تو پا میچه من تیر میزنیم. چرا اونجا بد تیر زدی؟ بعد اون مرتن میزنی. خب چرا منو میزنی؟ حالا بیا بگو. آره دیگه ناکوتت میکنم میزنم. بعد این خیلی دشمن شاد میکنه دیگه، چیف میکنن اختلاف میندازن. برای همین بنده بنام بر جواب ندادم میده فهم. الحمدلله کسی هم نبوده تیر نزنه سمت ما. یک روزی اگر موجب تغییر ذهنیت شما نسبت به سری افراد و مجموعه نمیشد، برای شما مثلا یه 24 ساعت فقط از اینا باید براتون میگفتم که کدام آقایی که مثلا هممون دوستش داریم، ارادت داریم خدمتشون، چه حرفا زد بود واسه ما، چه داستانا برای ما درست کرد، فلان کلیپایی که تختی میشد برای ما میومد بیرون توسط کدام مجموعه ساخته میشد، طرف مادر حلالیت داره میطلبه از من، میگه میدونی ما اینا تو فلان مجموعه علیه شما درست میکردیم، تو فلان استودیو بود، تو فلان خدا شد. اینه دیگه، بخش قابل توجهیش هم نفهمیدن چرا الان داره حلالیت میطلبه. میگه الان نگاه میکنم شما اینقدر داری زحمت میکشی برای انقلاب، من چجوری شب خوابم نمیبره از چیز از وجدان، چه باعث شدم چند نفر کمتر گوش کنن حرف شما رو، بدبین بشن، تاثیر میذاره. این هست اینا به خاطر این نفر. یه جا حاجی پناهیان توی سخنرانیشون فرموده بودن که بچه انقلابی که با هم کار نمیکنن فرعونای کوچیک دارن، اونا فرعونای کوچیکن خودشون، همشون میگن انا رب بکم الارض. من گفتم حاج آقا رو پس اگه دیدید بگید که منو تو هم فرعونای بزرگیم، چرا اینایی که فامنبریای ما رو میگی شما فرعونای کوچیک، منو خودتو مگه چند بار با هم جلسه میذاریم؟ ضرورتش تازه داره احساس میشه، هرچی الحمدلله دشمن داره محکمتر عمل میکنه ما رو متحدتر میکنه. یکی از خوبه الحمدلله وجود دشمن اینه، لاجرم این اتفاق میفته. با سلام چی؟ آینا هم هست باشه میره اون زیر وقت نمیشه. با سلام، چرا نرم افزارهای پیام آینا برای آقایون بودین تره؟ بور میزنی بور میزنی. بله گفت بور میزنی ما نمیشه اینجوری بور زد. یکی هم که صلاح نبود افتاد پایین. اهل فن فهمیدن، اینا همون هایی که تغییر کردن در سخنران، اهل دل. بعدش هم برای این که نگید این چیز از اونها کرد اونجوری کرد اونجوری که، اما سوالم رفت دیگه داشتم اولش میکنم، از پشت جواب میدیم. استاد چرا چطور تو بحث نظامی تونستیم پیشرفت کنیم بدون اینکه زیراب زده بشه؟ یا نه اونجا هم زیراب زنی بوده، فکر نکن نیست، هست، کل مملکت همینه. خب اونجا خیلی کمتر، خیلی مجموعش سالم‌تره، همه جا، هر جا آدم باشه همینه، هر جا انسان باشه همینه، نفس انسان باشه همینه. یه فهم پس چرا تو بحث فرهنگ نمیشه؟ بخاطر اینکه ما به یکی از سیاست‌های دشمنی که یک جای یک گروهی از مؤمنان میان بالا، بلافاصله دشمن جنگ تحمیلی میکنه که این مؤمنین درگیر کار نظامی بشن و فرهنگ و اقتصاد و پست های سیاسی رو رها کنن. همین کار سر ما آوردن، سر عراق هم آوردن، درسته نه؟ بچه انقلابی های عراقی همه رفتن تو سپاه بعد رو هشت و شبی دارن کار نظامی میکنن، بعد دزدا شدن نماینده مجلس هاشون، صبح تا شب هم دعوا دیدید، یه روز این شهر رو میگن یه روز اون شهر رو میگن، از اختلاس ها ناراحتن. همین کارو با امیرالمومنین هم کردن، به محض اینکه حکومت ایشون اومد سر کار، جمل، صفین، نهروان، سه تا جنگ تو 5 سال خیلیه، 100 هزار تا کشته داشته جنگ امیرالمومنین، خیلیه برای جمعیت اون موقع، خیلیه، یعنی خیلی خیلیه واقعا، 100 تا 110 هزار تا، برخی بیشتر هم گفتن. خب یکیش اینه، یکی دیگه هم اینه که ضرورت هست، چون دشمن فیزیکال وقتی حمله میکنه، مستقیم حمله میکنه، عینی، ابجکتیو، تو چشم، گلوله، درد، خون، خونریزی تو چشمیاد اینه، اما وقتی ما نمیبینیم جنگ نرمو چون حس نمیکنیم. ببین یه نفر تیر میخوره از یک لحظه بعد حالش تغییر میکنه، اما آدمی که داره تغییر میکنه ریزی اندیشه‌اش به این سرعت قابل تشخیص نیست. بعد کشته جنگ سخت مایه افتخار بهش میگه شهید، نه کشته جنگ نرم نه تنها اینجا از بین نمیره که تازه اون طرف متولد میشه، یعنی تو جنگ سخت تو یکی بکشن میشه 4 در مقابل 5، تو جنگ نرم، تو جنگ سخت میشه، تو جنگ نرم وقتی میکشن این میده میره اونور میشن 6 در مقابل 4، یعنی دو برابر ضرر میکنی. بعد تازه این میره راهکار یادشون میده، چون این وری بوده بلد سرخ سنبار همه رو فوله. ما از زمانی که بنی عباس اومدن سر کار بخش قابل توجه شبکه شیعه ضربه خورد، چرا؟ چون بنی هاشم بودن، بنی عباس هم روش های ما رو بلد بودن، از خودمون بودن. منصور دوانیقی برخوردهای کردی که بنی امیه نکردن. یکی از کارهایی که حضرت سجاد علیه السلام انجام میده شبکه مخفی باطنیه مخفی شیعیان رو گسترش. اینا چون بلد بودن خیلی از فر شبکه ها سوختن. متوجه؟ برای این ضرورتش هم که نه، الان ببین چی من شما اینجا جمع کرده؟ دیگه ظاهرا این تغییرات یه جوری بوده که دیگه تو چش اومده. درست شد؟ 5 سال پیش ما این جلسات نداشتیم. الان ضرورت ایجاب کرده که تغییر نه یا زخمیه. ببینیم چی شد؟ آره دیگه کارت به استخون رسیده، حالا جمع شدیم. این ویژگیه. تو جنگ سخت خیلی سریع اتفاق میفته. تو جنگ نرم نه. برای همین دنیا اصلا در حال چینج کردن روش ها و مسیر و راهبرد ها و روند ها و سازوکار هاست. داره همش هم جنگ عرصه عرصه استعمار فرانوینه. این که بیان یک گوشه رو نظامیگری کنن بگیرن دیگه نیست، تموم شد اون دوره. الان میان چیکار میکنن؟ خود تو آدمای میاری سر کار که اونجوری فکر کنن با افتخار، بعد میریزی تو خیابون شادی هم میکنی. اصلا قابل قیاس هستش. بعد این ضرورته رو فهمید. در واقع نفوذ واقعی در کره صحبت کرد. چطور این خیانت ها رو برای مردم ملموس کنه؟ میگن دو نفر جاسوس، بقیه چطور؟ دو نفر جاسوس. اولا بهائیت کالته، مذهب نیست، فرقه است. تو کل دنیا هم همینه، فرقه ها باشون برخورد میشه. در این مملکت ما یهودی ها، مسیحی ها، درسته؟ تو مجلس ما نماینده دارن. ما کم از یهود حالا نخوردیم. با اسرائیل الان مواجهیم. بزرگترین اصلی ترین دشمن ما اسرائیلیه که چی؟ به ظاهر مدعی دینش یهوده، همونطور که داعش مدعی دینش اسلامه. خب اما نمایندهشون اینا از اینا چرا پا نمیشن برن یه کشور دیگه؟ چرا بقیه ایرانی دارن مهاجرت میکنن چرا نمیرن؟ اسرائیل خداش اینا برن در رو در دنبال ما چرا نمیرن؟ یه بی بی سی اومد یه مستند اینا تهیه کرد، گفتش که چرا پا نمیشید برید؟ به زور ایران نگهشون گفتن نه ما سفر خارجی داریم راحت میتونیم بریم. نه بعد چرا این کار کرد؟ یادشون هم رفتن. نه بعد چرا اینجا موندید؟ گفتن بهترین کشور برای اینکه جوانان ما بر مبنای مکتب یهود سالم بمانن ایران است. خدا شد مستند بی بی سی نما همه یهودی های لوی تخور اینا که در کانادا زندگی میکنن بندگون خدا بارها درخواست دادن سفر کنن به ایران و در ایران زندگی کنن. رژیم صهیونیستی و کانادا هماهنگ کرد نمیذاره، چون میدونه اثر رسانه خوبی برای ایران داره. بهایت کالته، بهایت مبناش جاسوسیه. اصلا بچه از بچگی جاسوس بار میاره، بچه برای خرابکاری بار میاد. اینا یه جایی میگن ما شهیدم دادیم تو جنگ، شهیدشون هم ما بررسی کردیم گذاشتم تو کانال دیگه، شهیدشون جاسوس عراق در اومد که رفته تو منطقه برای جمع‌آوری، قبلش تو اون طرف رفته بود ارتباط گرفته بود با بسیج، تمام اساسش گذاشتم کانالو بهت بخونید. حالا دیگه پشت ماشین بوده داشته میرفته خمپاره خورده کنارش دیگه. نه اینن بهایت دوستاشو نگید دو نفر جاسوس، نه ذاتن همش جاسوس. اصلا جاسوس بار میام بیت العدل هر چی بگی اینا همونو گوش میکنن. ما فرقه کم نداریم تو ایران، با همشون سرشاخ میشیم. نه تا جایی که بالا آسته میرن آسته میان گربه شاخ جون نزنه چیز کنن. تا همین کرش دروبیش هم هست، تجمعات هم دارن، مراسمات هم دارن، تا موقعی که با قوانین کشور برخورد میکنن. اونجا که تو پاسداران اون کار انجام بدن اون فضاحت رو باراورده شد، دید چقدر پلیس ما حج بود، حیا خدا وکیل خودش نشون بود. هیچ جای دنیا هم چی کار نمیکرد. اما وقتی هم که خواست جمعشون کنه تو یه روب جمعشون کرده، وقتی اجازه رسید تو یک روب، یک 10 دقیقه تا یه روب، دونه دونهش تو خونه ها پشت ما همه جا کشیدن بیرون و دستگیرشون. اقتدارشو داشت، بناش برای بود که نمیخوان دنبال کشت سازی هن و وصل بودن به اون طرف. اما جایی که داره میره کسی کار نداره، ما کار نداریم. در همین کرد نزدیک 9 تا مسجد اهل سنت مراسمات برگزار، نماز جمعه دارن، کسی کارشون. اما موقعی که توشون بخواد اون حادثه اهواز در بیاد هر کی اونشو برخورد میکنه. اهل سنت ما در ترکمن صحرا اوایل انقلاب یه اتفاقاتی افتاد که تموم شد، بعد اون همراه با قانون مثل بقیه آقا تو اینا والیبالیست اومده بالا، فوتبالیست اومده بالا، فرماندار یکی شده، ها کسی کاری من چند وقتی تلویزیونش سریال نشون دیدم. بله سفیر این چیزا مدیر کل این چیزا فراوان داریم، اما وقتی طرف میبینه که شما هر جای دنیا میبینید در مقابل بهائیت برخلاف، ما هر چی جاسوس داریم میگیریم بهایی داره در میاد. همین شبکه محیط زیستی ها فکر کنم نصف بیشترشون بهایی باشه. اصلا اینا اومدن اسرار موشکی ما رو، نقاط موشکی ما رو به بهانه پیدا کردن یوسف بنایی تو برای بیابونه ما میچرخیدن انتقام میدادن اون طرف. برای ماجرای توهینی که به پرچمای امام حسین شد سال 88 70% کسایی که دستگیر شدن بهایی بودن. سر ماجرای اینه که رو سر سر چوب میکردن تو خیابون انقلاب شروع کننده ها بهایی بودن. اما اینا چند نفرن که همه جا انقدر پرتگال حاضرن؟ بخاطر اینا مأموریت بهشون داده میشه. کشف حجاب در ماشین با بهاییات شروع شد. من خودم سخنرانی کردم. یکی از این بهایی‌ها که شیعه شده برام خبر رسون. ایشون برگشت گفت آقا به ما دستور دادن تو ماشین شروع کنیم کشف حجاب کردن. که من سوال‌های پیش بود دیگه، تو یکی از سخنرانی گفتم ما اینو می‌خوایم کارو کنه، حواستون باشه. بعد که دیگه شما کنترل می‌ذاری پیشونی طرف نشه بهایی، من مجبور شدم تو همین کراش سخنرانی کنم. اسناد رو خوندم که این پدر سوخته زمان شاه هم جاسوسی داشتن می‌کردن. یعنی برای شاهی که اینقدر در خدمتشون بود، هویدا 13 سال نخست وزیر بود از بهائی‌ها. نه با شاه هم خوب نبودن. شاهی که میدونید که هم شاه هم اشرف هر دو تو مدرسه بهائی‌ها بزرگ شدن. یعنی اندیشه‌هاشون کاملا بهائی بود. این هیچ جای دنیا همچین کار نمی‌کنه. طرف از شیعیان بود، ایرانیه اصالتاً. میگه من هلند تابعیت داره. میگه از هلند رفتم حج. اونجا راحت‌تر میتونی بری چون تعداد داره. اینجا بندگان خدا تو صفن در مثلا 20 سال دیگه نوبتش میشه. میرفتیم اونجا برگشتیم، میگه که خب مسلمانای هلندی هم بودن، اونا اهل سنتن خیلیاشون. میگه ریش میذاشتن و سیویلا رو زده بودن. میگه از چیزی که پیاده میشه اینم بهاسن داره، اینم ریشش بلنده. میگه با من کاری نداشتن، اونا رو نگه داشتن. بعد اینکه پرسید چرا این یکی نگه نداشت، گفت نه این احتمالاً چیزه، این شیعه است، اینا که سیویلاشون رو میتراشن. میگه رو ظاهر اونم فهمیده بود تو هلند. گفت نگه نداشتن. حالا سوال نمی کنم، نگفتیم هر کسی سیویلش رو میتراشه مشکل داره، برداشت غلط نشه، اما یه المان دیگه ها. گفتم اینا کار بیجرس. اوباما گفت زمانی که اینام گفتن چرا شما با ایرانی ها که تروریستن دارید مذاکره میکنید، گفت نه ایرانی ها شیعه ان، اونا که سر میبرن سنی ان. اوباما گفت. حالا ما قبول نداریم میگیم سنی ان، گفت سنی افراطی ان. حالا وهابی ها رو نباید بردن اهل سنت. ببین خود میگم اینطوریه، بعضی موقع یک مذهب عمل کردش یک جوری که دیگه چی شناخته میشه. خطر اون که دیگه کالتن، اینا که فرقه ان چه خود داره. سلطان من از سخن شم داره داشته داشته عکس دست جمعی از شما کنه جمعی شما من بسن بسن من هر شفافیت هم میده. شناخت زائقه و علاقه مهم است، ولی چگونه میتوان زائقه سازی کرد؟ آفرین. یعنی سوال هایی که خودش جلسه سخنانی از کجا شروع کنم تو این فرصت اندک تو سوال خوبی. ما تا قبل از اینا تو حوزه اقتصاد بازاری یابی داشتیم، برو بازار پیدا کن جنس مفش. الان بازار سازی داری، این چطور صورت میگه؟ گیرنده هایی در من و شما وجود داره، همان زبان های مشترک بینمون، اونا رو آروم آروم تغییر میدی، گسترش میدی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه دونه علم اینجا زده، آروم آروم چادر بالاش نصب میکنیم، یه جلو که یه جایی اشغال میکنن، میرن آروم زمین خالی میکنن، همینجوری. مثال زائقه سازی، ببخشید مجبورم مثال بزنم، برای اینکه چاره‌ای نیست مثال خوبی. ببین زائقه سازی عمدتاً توی حوزه مثلا زیستی از طریق شرطی سازی اتفاق میفته. ما چیزایی که برامون مطلوبیت داره، چیزی که کنارش تکرار بشه، از اونها خوشمون میاد. مثلا ما غذا برامون مهمه، سفره غذا رو که نمیخوریم، اما سفره غذا هم دوستش داریم. وقتی میندازن این خبر خوبی میده، آقا غذای در راهه. بوی غذا رو که نمیخوریم، اما بوی غذا داره به شما میگه آقا قرمه سبزی قیمه چی تو راهه، درست اون غذایی که حالا دوست داری. ما شرطی میشیم. یکی از این چیزا که انوسی که خیلی مهم و کلیدی من راجع به اون مفصل سخنرانی کردم، مسائل جنسیه که سرزرب تاثیر میذاره روی مغز انسان. فردی تحریک جنسیش، این برای شبکه های شما خیلی مهمه، تحریک جنسیش تو فضایی که توش قرار میگیره و تحریک جنسی میشه، آروم آروم اون فضا خوشایند میشه. مثلا طرفش اینجوری بگم، طرف مثلا با رفیق دیدین متدا باید یه پایه‌ای داشته باشن با هم بکشن، اصلا قیافه اون رفیقشون براشون مهمه. اینا یک بار تزریق میکنن ماده وارد چی میشه؟ مواد وارد خونشون میشه. اما چیکار میکنن مواد جشا؟ خون بازی میکنن. خون بازی یعنی چی؟ یعنی خون که تزریق کردن توی رگ دوباره میکشن، دوباره این کار انجام میدن. چون این کار تزریق تو مغزشون ثبت شده کار خوشایندی، این کار هی دوست دارن تکرار کنن. خب طرف مواد رو میخره آرامش میگیره، یعنی خمار و اوضاعش خرابه، مواد میخره تو جیبشه، تو جیب که مصرف نکرده که هنوز، ها تو راه داره میره حال شنگول میشه. من یک جای دیدم یه پیرزنی بود بنده خدا استخوناش درد میکرد و حب مینداخت ظاهرا، یکی از این آشنایان ما این سوختای پشت نون تافتون اینجوری جمع کرد یه شبیه حب مد نظر ایشون درست کرد و بهش داد، خورد با چای دعا میکرد. گفتم دیگم آقا عجب جنسی بود افتادم. بله همینه، موجه تشخیص هورمون ها میشه. حالا یه عذر میخوام، به صورت طبیعی اینه که یک مرد با دیدن یه زن تحریک میشه، یک زن با دیدن یک مرد. وقتی طرف داره یه فیلم مستهجن میبینه، اگر مرده دقت کن، همونقدر که اون زن داره تحریکش میکنه، کنارش تصویر اون مرد هم داره چی میشه؟ تکرار میشه. یعنی به مرد هم شرطی میشه. عذر میخوام از محضرتون، کسی که خود ارضایی میکنه، لحظه تحریک جنسی و لحظه که به اوج لذت جنسی میرسه، لحظاتی که با جنس خودش داره ارضا میشه، فلذا بعد از خود ارضایی چیزی که در اون جامعه شایع میشه هم جنس گرایی. چیز واقع تغییر کرد. حالا این تو ماش توی رسانه میشه، تو رسانه میشه این کار کرده؟ بله. با فیلمایی که میسازن میشه این کار کرد؟ بله. برای همین توی غرب انقدر این صحنه ها رو دیدن و اینجوری برشون عادی شده که عذر میخوام تا یک رابطه جنسی جلو چششون نباشه اصلا اینو تحریک نمیشن که به سمت رابطه جنسی برن. یعنی اول اگه رابطه جنسی رو ببینن چطور زنگ جان، بحث خوک صفتیه دیگه. خوک میگن صفتش اینه که اول باید رابطه جنسی رو ببینه که بعد پس واقعا اینجوری تغییر میکنه به سادگی. پس یعنی چی؟ یعنی یک اصلی بود تحت عنوان غریزه، یک پایه‌ای بود، اون بسط داده شد. این میشه زائقه سازی. بعد اون جامعه دیگه این میشه تربیتش. جامعه میشه چی؟ جامعه قوم لوط. میدونی که سنگین ترین قسم قرآن تو این سوره است. عجیبه. سنگین ترین قسم. یعنی شما ببین در مورد پیامبر داریم که لولاک لما خلقت الافلاک. اگه تو نمی بودی اصلا من افلاک و آسمونا رو نمی آفریدم. آخه افلاک مهمن برای خدا، خیلی مهمن. فلا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم. من به لحظه یا مکان به دنیا آمدن و ساخته شدن ستاره ها قسم نمی خورم چون خیلی مهمه. اما میگه این صدا این ستاره ها و کائنات فدای چی؟ توی پیغمبر. قسمو گوش کنید، لعمرک به جان توی پیغمبرم قسم، اوضاع اینا خیلی خرابه. قوم لوطون اصلا داره خط میده. و جالب راهکارش چیه؟ بازگشت به زائقه اصلی. حضرت لوط چی فرمود؟ به قومش فرمود هاولاء بناتی ان کنتم فاعلین. گفت اگر میخواید رابطه جنسی هم داشته باشید با دختران امت بیاید. این هاولاء بناتی که میگن دختران خودشو گفت که نشون میده یک نفر اگه بخواد جلوی فسادی رو بگیره چقدر بر مایه بذاره؟ برای همه اونا پیغمبر میشن ما نمیشیم. دو نشدیم بگیم بهتره. بله. دو اینکه اینجا بنات منظور یعنی ایشون به عنوان پدر امت داره میگه، یعنی آرام، یعنی میخواد جلوی فسادها رو بگیری ازدواج چیکار کنید؟ رواج و ضریب بدید. یعنی سهمیه کنکورتون برای ازدواج باشه، خونه گرفتن برای ازدواج باشه، هتل رفتن برای کسی که متعهد، یعنی اصلا طرف مجرد باشه بگه که من آدم نیستم توی مملکت. چون همتون متعهلی درز میکنم، آدم ها یا متعهلن یا نقطه مقابل تعهد تجرد است، توحشه جسالتا. الله من نمیدونم چرا میگم مجرد متعهل، متعهل نقطه مقابل متوحش. الله نمیدونم چون شما همتون متعهلی درز میکنم. اینو گفتم بهت متعهل چی؟ زاغ سازی. با سلام لطفا بفرمایید یک دانشجو بلخصه شده مثلا حقوق، مثلا شما گفتم که دانشگاه در هفته وقت زیادی از اون میگیرد، چطور باید برای یادگیری به کار بودم؟ ببین همه که وقت گرفتن چیزا قبول ندارم. لوس خودتون رو بارا بردید. به من مثلا 10 سال پیش به صورت ویژه من 15 سالی است دارم کار فرهنگی مستمر انجام میدم. خب اما 10 سالی دیگه خیلی جدی منو میشناسن و منو 87 97. خب این نکته میخوام بشه اون 87 88 89 دیگه من میگفتم من دیگه هیچ کار جدیدی نمیتونم انجام بدم. یعنی وقتی نفهم بذارید میگفتم آقا من دیگه وقت نمیدونم جور مادر پاشو برو همین کارهایی که برداشت الان کارامو 20 برابر اون موقع کردم و میدونم در آینده چندانی بزرگ اینم 20 برابر خواهد شد. آقا آدم اراده بلن آدم کش میاد لوس بار اومدی. مثالشو براتون بزنم، تا تو دبیرستان بودی، نه تا تو راهنمایی بودی یه کتاب میخوندی یه سال، بعد یه رویی اومدی تو دبیرستان کتاب قطورتر شد، بعضی از کتابا ترمی شد، آقا نصف سال باید یه دونه اینا بخونی. تو تو یه سال خیلی تغییر کردی؟ نه تصمیم گرفتی. بعد الان من بعضی از اون کتابا رو دو روزه میخونم. من خیلی از رشته های دانشگاهی کتاباشو خوندم، مثلا کتاب روانشناسی رو خیلیاشو خوندم، با روانشناس هم خیلی میشینیم بحث میکنیم با اساتید روانشناسی، کتاب رسانه رو خیلی خوب، کتاب دانشگاهی شو اصلا رشته مثلا ارشد روانشناسی، نمیدونم مثلا پدافند غیر عامل تو حوزه امنیت اینو بحث دارن خیلی خوندم. اما مثلا اون کتابی که مثلا تو یه ترم میخونم 4 روزه یه هفته میخونم دیگه خیلی میخوام کشش بدم، میفهمم اما آقا چه میدونم میخونم که حل شد یادم هم میمونه. آدم بار ما رو پخمه بار آوردن میگن آقا تو همیره بابا ابو علی سینا ما شاعر بوده، فیلسوف بوده، پزشک بوده، منجم بود، دیگه چیکار نکرده ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی دیگه چیکار نکرده، ما رو دارن پخمه بار. بچه تازه، بچه میگه 3-4 سالگی زبان رو یاد میگیره، بچه تازه دوم راهنمای A B C D اون چی هیچ وقت انگلیسی یاد نمیگیره، دیدید میفرستیش کلاس زبان هیچ فایده نداره، اما میخواد بره خارج 6 ماه یاد میگیره. هر چیز مثلا من معتقدم، البته اراده به معنی اراده انسان که در اصل اراده الهیه. نمونهشو بگم، من نمونه برای شما میگم، رزمندای ما جنگ تموم شد یه خورده از این بچهای جانباز اینا مونده بودن چیکار کنیم چیکار نکنیم، میگفتن بریم کار ورزش، چون تن ورزش هم بلد بودن زمان جنگ انجام میدن، دو تا تیر چوبی و دو تا درخت و یه والیبال بود، شل و شول و بنده خدا بی دست و پا اومدن رفتن کجا بدون رفتن والیبال نشسته. از سالی که اینا وارد والیبال نشسته شده ما قهرمان جهانی. خیلی جالب، چه ارتباط مستقیم این رزمندگی و مثلا والیبال وجود داره؟ هیچی، همین که اراده اومد، این اراده تو موشکی اومد، این اراده تو سلولای بنیادین اومد، این اراده تو هسته‌ای اومد، این اراده تو صنعت فضایی اومد، این اراده بعد تو اقتصادی بیاد، این اراده بعد تو خودروسازی بیاد. بله
چند بار بخونم،
چون
اگه
نخونم
یه بار
در چند بخونم
یا مثلا بنویسم،
ای بنا بنویس، قید العلمه به کتابته رسول الله میفرماد. من خودم بسیاری از کتابا رو حاشیه مینویسم، بسیاری از کتابا رو حاشیه مینویسم، دقیقا بفهم این دوتا مسئله یکی نیست، بسیاری از کتابا رو حاشیه مینویسم، همینجور دارم میخونم بلکه تموم شد یه باری. من یه چیز به شما میگم، شما آرمارون تندخان میشید، من یه سوال دارم، شما اول ابتدای دیگه حروف یاد گرفتید دیگه، دیگه دوم دیگه خدا وکی دیگه کامل یاد گرفته بودید، آیا نحوه خوندن شما، سرعت خوندن شما تو دوم ابتدای با دوم راهنمایی یکیه؟ حروف جدید یاد گرفتید دوم راهنمایی؟ نه، همون حروف رو داری میخونید، داری مهارتت میره بالا، چشمات تندتر، تو تندخانه چی به شما یاد میدن؟ همین، یعنی همون چیزی که به شما میگن کلاس‌های تندخانی، بسیار از ماهان وقتی برید این کلاس تندخانی میگه همینا ما خودمون رعایت میکردیم، اون تو خیلی ترتمیزتر و اومدن داکیومنتش کردن قبلش کردن به دانش شد، چون نماز هم داریم شما خودم سریعتر کوتاه جواب بدم خوری مفتد. چطوری میشه موسیقی خارجی گوش نداد در حالی که برای یادگیری زبان میدید؟ حالا چرا مثلا موسیقی خارجی، حالا مثلا خدمت شما از کنم فیلم مستند هم میتونه نگاه کنم، ما چرا مثلا ببین دوست داری گوش کنی دنبال بهانه، تمایلات منطق ساز میشه. من اول آیا همه پیام ها همه آهنگ ها پیام مخفی داره؟ نه، یه برهه بود دهه 80 و 90 میلادی، این شیطونی ها میکردن کار به جای رسید که صفحه گرامافون که چاپ میشد روش میزد فاقد ریورسینگه، یعنی پیام پنهان نداره، یعنی جزء استانداردها محسوب شد، اینقدر شیطنت کرد. بعدا یه سری افراد انجام دادن، اخیرا میگه که این اینا خوند اخیراً بزرگ. سلام از شما ممتنین. جامعه هدف برای تربیت شدن کدام گروه سنی داره؟
احداث
چیه؟ نونهالان علیکم بالاحداث. امام صادق علیه السلام العلم فی الصغر کالنقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری رو سنگه. و العلم فی الکبر کالنقش بالمای، و علم در بزرگسالی مانند کندکاری رو آبه، یعنی یادگاری رو یخ بنویس. بابای ما فوق لیسانس مدیریت دفاعی داره، بعد برای اینا یه دوره گذاشته بودن، چی میگفتن این دورهای کامپیوتری، نه کامپیوتری چی میگفتن؟ آی سی دیه. اینا بعد یاد بگیرن. حالا اینا رفتن 8 سال جنگیدن، اون کامپیوتر هم بعد بگیرن. این میرفت کلاس میومد، بعد کجا تمرین میکرد؟ رو کامپیوتر ما. داستانی ما داشتیم خودش. یه روز میومدیم میدیدیم که زده یه درایو فرمت کرده. ما باید درایو فرمت کنیم وقتی بابا ها میشینن، اونا درایو فرمت میکردن. یه روز میدیدیم مثلا زده یه فولدری و دیلیت هم نه، شیفت دیلیت میکرد. نمیدونم کجا یاد گرفت اینجا نوشت. خب چرا سر این پیاده میکنی؟ خب آخرش هم مدرک رو گرفتم اون چون رفت دیگه. همین بود متوجه چه عرض میکنم؟ سخت. اما ذهن بچه، چرا بچه کوچیک 4 بار موبایل رو باز میکنه یه چیزی گوشه بیرون یاد میگیره، همونجوری تکرار میکنن. بعد به پدر مادر میخوای موبایل کار کردن یاد بگیر، پیرت میکنن. اینا دیگه سری بچه گیره. سواد رسانه‌ای از الان شروع کن. اینا برعکس، اینا جلوی شما گارد ندارن، میپذیرن چون بزرگتری شما رو عالمه. به خواهرزادت یا به برادرزادت، به بچه خودت میدونستی مثلا بعضی از کلیپا رو میشه مثلا تختی کرد، مثلا نگاه کن مثلا پسرم دخترم این کلیپو نگاه کن، الان منظورش آره، حالا اینو نگاه کن، قبل و بعدش مثلا یه منظور دیگه داره. بعد بهش هویت بدید. بهترین کار برای تربیت کودک هویت دادن میشه، افتخار کنه به خودش. اون موقع کل مدرسه بهش توهین کنن، فوش بدن، امولی بدبخت، دوست پسر نداری، دوست دختر نداری، میگه به درک، من میفهمم تو نمیفهمی. من مورد داریم، داداشه پسر دانشجوه سخنرانی ما رو گوش میکره، داداشش تو خونه کوچولو، اونم ناخودآگاه چی میگم بخوری شده. سخنرانی ما رو گوش کرده، حالا آخرش هم خاطر از این بخوری شدن تعریف کنیم و سلام بگیم خدمت شما عرض بشم که آره. بعد جالب، مدرسه ریخته بود به هم، مادره رو خواسته بودن که گفتن یعنی حرفو بزن اخراجش میکنیم. بچه چهارم ابتدایی توی مدرسه مثلا رفیقاش یه کیف می‌خریدن که گفتش که این خجالت نمی‌کشی این رفته خریدیم، این نشونه صهیونیستی روشه، تو قهرمان، تو بنتنه، تو خجالت نمی‌کشی. بچه چهارم ابتدایی همون کسی جا وای خطر اون بیچاره کرد. بعد معلمش سوال پرسید، معلم بلد نبود، گفت تو معلم خجالت نمی‌کشی بلد نیستی؟ معلم شاکی شده بود اینو اخراجش کنه. خدا شاهد عراق اومد من سوال پرسید، ما توی سخنی برگه کاغذ گفتم مثلا مادرش می‌خواست سختش به سمت آقایون بیاد، دادیم بچه باز کردم 10 12 تا سوال، چرا ایونجلیست حال خط دیدم خط بچه‌ای هم 3 4 تا بوده سوال شده اینو مال کی؟ مال خودم. گفتم اینا تو کجا می‌دونی؟ با سخنرانی تو گوش می‌کنم. من گفتم داداشم دانشجو میاد تو خونه می‌ذاره منم گوش می‌کنم. چی میگه نمی‌فهم؟ اصلا ما میگیم نفهم، اون اونایی که نفهم خودشون نمی‌فهمن. بچه‌ای اصلا یک صفحه سفیده، درست بار بیاد، درست آموزش بده تو سن پایین. برعکس خیلی چیزا علامه علی 12 سالش بود مجتهد شده بود، مجتهد مسلم بود تو 12، به بلوغ نرسید بود مجتهد بود. باباش دنبالش میگرد بزنش، بچه بود شیطونی میکرد دیگه، دنبالش میکرد وسط دویدن آیه سجده دار میخوند، چون خودش به بلوغ نرسید بود بر اون سجده واجب نه، بابا ای میرفت تو سجده میاد دوباره میده دوباره. ولی ایده مال خودش بود، یعنی کسی میشه ایده مال خودش بود. بنده مامان یک عدد نوجوان واحد نوجوان عدد ها نوجوان 10-8 بله کاملا میشه بله نه اجازه بود زیرا اینا که باید انقلابی باشد دغدغه من هستم باری کلا بود زیرای عزیز. اما نمیدونم از کجا شروع کنم. شما چه رایی و چه رشته‌ای به ما پیشنهاد می‌کنید؟ رشته ما نه ببینی با کن بعد از الان همین که میخوام این باشم تو 90% راه رفتی، خدا شاهده اصل اتفاق افتاده. ببین مهمترین اتفاقی که برای یک نفر داده وجود داره اون که بگی که گارد تو بگیر، میخوام زمین رو تکون بدیم نیفتی. بگو این مسابقه این صفحه لرزانیه، وقتی اطلاع نمیدی ایمان میخوره زمین. ما با داداش کوچکتر خودمون یکی از تفریحاتمون بود که بابامون بنده خدا رو مینفت میشنه، این 4 دست با میره پشت پای بابای ما قایم میشد، منم اینجا یهو هولش میدادم، بابای ما تقی میخوردن میخندیدیم بچه بودیم. خب خدمت شما عرض بکنم، منظور آقا یه مرد گنده، آره وقتی حواسش نیست میخوره زمین، اما یه بچه وقتی حواسش رو جمع کرد دیدم شما تاریکی داره میره یه پله میخوره دست پات میشکنه، حواس جمع پشتو میپری پایین، حواسو جمع کنی. این همین که میخوام شما 90 درصد راهو رفتی، بعدش این که باری کله، حالا باید دانشو به دست بریم، علمی به دست بریم، علم مفید برید. امیرالمومنین فرمود علوم زیادن، حرف زیاده، اما وقت کم و مفیدا کم. گزیده به جوی راسخونه در علم، اون کسی که رسوخ در علم میکنن، این فقط نیست راسخونه در علم، در وصف اینا اومده افرادی هستن که هم دقت بکن نماز شد، هم علومی رو آمدانه یاد میگیرن و علومی رو آمدانه یاد نمیگیرن. یعنی به زور میخواد میشه اطلاعات بگیم به درد من نمیخوره، میخوام اینجوری هستیم. این سوالی در دنیا هیچ وقت الله به این نه نگفته، میتونم به اعتماد کنم کسی الله نگفته نه نمیتونی. مثلا نه واش مشکل، آره نمیگه چیز میشه، نه وقتم نگی من نمیخوام. آقا بیا این مستند راجع به چیه، مثلا راجع مثلا نجوم، آقا من به نجوم علاقه ندارم نمیخوام، اصلا کار ندارم، میترسم در من علاقه به وجود بیاره و میدونم عقلم میگه چی. الان واجبتر برای تو مثلا کنکورته، نمیخوام دست شما دارم. این کس خود ساخته است. بعد علم چیه؟ ماترک پیامبره، سقله قرآن اطرت. شک نکن اون دنیا تو نخواهم پرسید شعاع کره زمین چقدر، من تضمین میکنم نکنی ممکن ازت پرسیدم بگو تقصیر رایف گردن گرفت. سینوس زاویه 30 درجه 45 درجه اینو هیچ کدوم نمیپرسن، لازم داریم برای ابزار کار اومد، اما یقین داشت باز از امامت خواهم پرسید، از توحید خواهم پرسید. و ما بی محابا داریم زندگی میکنیم که انما میخوایم 1000 سال عمر کنیم و هیچی راجع به اینا نمیدونیم. اینا وقتی استخون بندید محکم شد، یعنی تو گفت یک دست جام باده و یک دست زلف یار، یک دست قرآن و یک دست اطرت، بلا نسبت این مثالی که زدم خب، اما میخواستم بگم چه بسا شاعرانه یه شاعرهای ما همچین چیزی رو میخواسته. وقتی این مسلح شده این بمب اتم دیگه تکونت نمیده. قرآن تفکرتون رو نورانی میکنه، شما باید قرآن رو با تفسیرش بخونید. با به خدا قسم تفسیرهای قرائت اومده صوتی راحت طرف گوش کن تو گوشی ها، تفسیر قرآن همه چی نرم افزار دم دست ما خیلی تنبلی اوزامون آخرام. خب وقت گذشت و من چیکار کنیم؟ آقا همون عکس رو میخوام بخوری بگم یه دقیقه. ما داشتیم میرفتیم مشهد، دانشجو بودیم، حواس کردیم عید مشهد باشیم، رفتیم سراغ افسریه سوار اتوبوس باشیم. اون موقع بلیط شده بود 12,000 تومان، یعنی بازار سیاهی شده بود. یه خدای چیکار کنم چیکار. ما پدرمون چون مناطق مختلف ارتش بوده رفته، لهجه‌های خیلی شهرها رو بلدیم، بدیم راننده اهل یه جای خاصیه، ما هم یه تیکه به زبون چون فکر همشهریش هم همون تمایلات منطق ساز میشن. گفت آقا باش اوکی، جا خوبم به ما داد کجا، جعبه بغل. من گفتم من ساکم میخوام ببرم اینجا چمدونم. گفت برو بابا برو این بالا. رفتم دیدم بندگون خدا زمین نشسته یه وضعی مثلا همونجا. رفتم اونجا یه دونه لامپ کوچولی این اتوبوس بنزا قدیمی ها، یه لامپ کوچولی هم روشن کرده بود، این پتو سربازی هم انداخته بود و ما این گوش گفتیم کتاب بخونیم، نه که مثلا کلاس بزنیم شده در هر حالت مطالعه میکنم، نه دیگه بودیم چیکار کنیم اینجا 5-6 ساعت. بعد یه راه افتاد و این شریف آبادی که رد کرد، اینا می اومدن اونجا یه پیکنیکی داشتن، پیکنیک روشن میکردن یا هم رو باید میزدن کنارش که سیخشون نیفته، پیکنیک روشن شدن تره کشیدن. خیلی هم حرفه‌ای بود، یه طرف پیکنیک رو خمیر دندون زده بودن که سوراخاشو بگیره. گفتم چی اینجوری؟ گفت خمیر دندون زدیم سوراخا رو بگیره که یه طرف گاز بیاد بیرون صرفه‌جویی بشه در مصرف پیکنیک گاز. بعد همینطور که داشتیم می‌رفتیم این سیم گاز از رو سر ما رد می‌شد، این سیم گازو می‌گیره یه دونه اینجوری می‌کشه می‌گه واو، مثلا کار از جلوی ماشین نیز نمی‌دید که تا این کارو می‌کرد بلا استثنا اولین جایی که ماشین می‌تونست وایسه وای می‌ستاد. وای می‌ستاد اینا می‌رفتن دو تا دو نفر دیگه می‌اومدن، یه نفر دیگه می‌اومد. یعنی اونا فکر کنم 10-20 نفری تا مقصد ما رژیم عوض شدن، ما پاسابتشون بودیم. اومده بودیم پایین میشنگیدیم میخندیم زهایی و فلان زهایی. بعضی ما تو فضای مجازی لاجرم میره حضور پیدا میکنیم، آزوش بخوری نشی سلواتی رد بفرد.